بسم الله الرحمن الرحیم. ما از اون بحث قوانین فقط بحث تعدد و زوجات باقی موند. تو ذهن من اینه، نمیدونم چی دیگه مگه شما تو ذهنتون هست بگید. این تعدد و زوجات رو بگیم انشالله اگر برسیم وارد یه بحثی در سوره نساء بشیم که حالا ببینید بله دست شما درد نکنید. نه من لطف کردید، نه من شرمنده کردید، دست شما درد نکنید. ببینید برای تعدد زوجات، حالا کتاب شیطری امیدوارم خونده باشید. شاید تعریف یه تحلیلی داره، من حالا نمیخوام کل کتابشون رو تدریس کنم، فقط اون نکته های خاصش به نظرم تو اگه یادتون باشه حالا دیگه دوره نمیذارم. گفتیم قوانین دو دست است، یکی سبقه اصلیش عدالت مودت و رحمت آرمان گرایانه است، یکی سبقه اصلیش تحقق عدالت. دور تاکید میکنم سبقه اصلی غیر از این است که سر طلاق هیچ بحثی نکردیم. بحث طلاق گفتیم نگفتم طلاق رو ها
بفرمایید. همایش هفته پیش فرمان پیش اومد برای همون واسه رسیانی این مسئله که حالا فکر کنم خودم میدونیم خیلی برام پیش شد که این مسئله که گفتن خانم ها واسه زوج بودن، یعنی واسه هر بار واسه آلمان این مدارشون هر بار برای اینکه آدم تنها نباشه
آقای اسلامی تنها رو میفهمید؟ نه، بحثشون این بود که میگفت یه بار شما بحث زن رو تو ادبیات جنسیت پیش میبرید، تو جنسیت اصل بر این است که زن و مرد دو تا جنس مختلف. ایشون میگفت ادبیات دینی رو زوجیت، زوجیت یعنی هر چه زن چه مرد میرید در قبال دیگری.
آخه زن رو بیشتر میگفت در قبال مرد.
خب بعد ایشون میگفت نیا کنید
آدمی که مثلا
نه تعبیرش این بود، گفت خود قرآن کلمه حوا رو به کار نبرد، کلمه زوج رو برش به کار برد،
اینو
برای حوا که عنصر اصلی رو تو زوجیتش دید نه توی افتراقش با دیگری.
خب معلومه خود چرا برای آدم همچین مسئله اینجوری که باشه، یعنی اینجوری
فقط حوا رو. حالا این وارد بحثش، حالا ان شاءالله وارد اول سوره نساء که شدیم اینو شما سوال بپرسید تو اول سوره نساء من توضیح میدم که در واقع اون خلق منها زوجه ها یعنی چی؟ دو سه تا معنی داره. حالا انشالله برسیم اونو یادآوری کنید میگمش انشالله.
من که نشیدم ولی یه نکته این که اونجا صحبت در مورد حضرت آدم بوده، وقتی میخواستم بگن گفتن زوجه، ولی اونجایی که تحت در مورد حضرت مریم میگن مریم، بعد متعددش میگن مبنه بعد پسرش. خب ما این بسته به اینکه به این وره مثلا صحبت هم اینکه نه اینکه حالا چون اونجا آدم گفته وجودیت مثلا
هر ماه وابسته مثلا به چیز نه وابسته رو ایشون نمیخواد بگه. این خانم چیز سریع اینجور برداشتش کرد، این خانومی که
بغلش
نشسته، آره ایشون سریع آورد بردش تو ادبیات این که چیز
نه من خودم همچین برداشت کردم،
ولی نه آقای چیز منظورش این بود، میگفتش که یعنی دعوا رو سر جنسیت ببریم، یعنی مسئله زن رو ذیل کلمه جنسیت بحث کنیم یا زوجیت، حرفش اینه. بعد خواست شاهد بیاره گفت ببینید تو قرآن وقتی میخواد بحث کنه با کلمه زوج حتی بهش اشاره میکنه، یعنی زوج بودن خیلی موضوعیت داره توی شکل گیری شخصیت. منتها حالا من گفتم زیل آیه چیزی که بحث کنیم مثلا خلق منها زوجها، یعنی خلق من الادم الحوا یا خلق من نفس واحده زوجن، این دو تا معنی داره. حالا انشاءالله برسیم بهش که غالبا از معنی اول میگه، ولی میگه معنی دومم لزوما معنی غلطی نیست. یعنی اگه شما معنی
اینجا خواهدون میفرمین وردنه، خب اون ترمیش گفتیم خب همسر و پسر فرق داره، وردنه منظورش پسرشه دیگه.
بله نه ایشون میگه هر جا به تناسب شخصی که محل بحثه میگه که این و اون، ایشون از این زاویهش میگه.
پسرشه خب مادر و پسر خب چیز داره دیگه، ولی خب همسر چون
عزیزی رو باید که برای حالا میگه به روزه آیه برسید، آیه که بحث کردیم بعدش این دارم از ایش در میاد انشاءالله. خب ببینید توی من بس طلاق گفتید نگفتم نکاتشو حالا پس یه نکته کوچیکی سر طلاق مرور میکنم، اگه احساس میکنم آره خودم به نظر میاد نکاتشو نگفتم. ببینید توی بحث طلاق که طلاق من توی دسته آخر میزنه، دسته واقع گرایانه، تو طلاق اشکالی که میگیرن این است که خب ببینید طلاق شرکت، یه شرکت را افتاده، هر کدوم از طرف این شرکت دونه شرکت رو فسخ کنن، چرا طلاق دست مرد باشه نه دست زن؟ این اشکال مطرحه. پس اون وقت توی طلاق نکته جالبش این است که یه قانون واقع بینانه ایست که داره ملاحظات آرمانی رو تا حد امکان رعایت میکنه. یعنی چی؟ یعنی این که اصل قانون طلاق چرا باشه؟ فکر کنم در این حد گفتم و فراموش کردم، دیگه بعد دقیقه بس موندش که من گفتم که تو فضای غربی که دوستی دختر و پسر هست سه تا قانون نداشتن، قانون طلاق، قانون تعدد زوجات، قانون ازدواج موقت. اینو گفتم، گفتم این سه تا قانون توی مسیحیت وجود نداشت، اینا رو گفتم. و بعد گفتم که وقتی که راه برگشت وجود نداره، وقتی که گزینه دوم وجود نداره، وقتی ازدواج کنه تا آخر اون نمیتونه عوض کنه، با این وضعیت اونا میرن سراغ این، رفتن سراغ این. تو این حتی کنه طلاق گفتم، این طلاق از این جهت است که اگر شما ازدواج موفق نبود باید یک گزینه یعنی رهایی از این شرکت وجود داشته باشه. اقتضای واقع بینی این است که اگر موعدت و رحمت حاصل نشود بتونیم این پیوند رو به هم بزنیم. این مقدارش رو به نظرم گفتم، اما بقیهش که دوستا نکته است که نگفتم این است که خب یعنی پس اصل طلاق حیث اومدنش از حیث ابعاد واقع‌بینیه نه از حیث ابعاد در واقع آرمان‌گرایانه. اما تو فضای واقع‌بینی خب میگن خب اگه واقع‌بینی خب چرا دست زن و دست مرد باشه؟ میدونید اصل طلاق تو اسلام این است که طلاق دست مرده، زن به خودی خود ابتداء نمیتونه چیز کنه. حالا این گفتم این از کشور ما این مشکلاتش دیگه. الان میدونید که الان عملا این نیست، یعنی عملا به لحاظ اجرایی، یعنی طلاق چه زن چه مرد بخواد بعد بره دادگاه اونجا تقاضا بده، توی دادگاه حکم طلاق بدن، در حالی که به لحاظ فقهی طلاق دست مرد، یعنی مرد میتونه طلاق بده. خب حالا همین اشکال رو میخوایم بحث کنیم دیگه. خیلی فاجعه است اصلا اینکه کاملا در مردا رو گرفتن. به قول متعین که سه تا اشکال ایجاد میکنه. یکی این که اولا عدم تساوی، دوم این که رخ دادن طلاق های ناجوان مردانه مردان به خاطر هوس های جدید، سومیش هم این که عدم امتناع های ناجوان مردانه مردان برای اذیت کردن زنشون، یعنی زنه باب نمیشه طلاق نمیده تش. میگه سه تا اشکال بهش مطرحه. همون دیگه فکر میکنم مهریه راهکار جلوگیری از طلاق نیست. خب ببینید پس الان حرف با این شدش که یکی گام اول این است که طلاق، سلام علیکم، گام اول این است که طلاق پس چیزه میشود، یعنی اینجوریه که ممنوع باشه به خاطر تقدس ازدواج. اما حالا که ممنوع نیست، آقای متعلم که ببینید منطقا چهار فرض با داریم. یکی که آقا ممنوعیت باشه که گفتیم خب ممنوعیت به اون دلیل غلطه. دوم این که حق طلاق فقط برای مرد باشه. سوم این که حق طلاق برای مرد و زن به شیوه کاملا مشابه. چهارم این که حق طلاق برای مرد و زن به شیوه متفاوت. ایشون میگه دقت کنید، یعنی بحث اینجوری میگه طلاق چهار تا گزینه، یکی ممنوعیت کامل. بله دیگه، حالا بخواه منطقه نشو داره مطرح میکنه، ممنوعیت کامل، تساوی محض یا متشابه، یا این بدون تعبیر که ایشون گفته تعبیر قشنگ تری بود. آه بذار من همین تعبیر که ایشون ببیزم. حق طلاق فقط برای مرد، برای زن و مرد به نحو متشابه، برای زن و مرد به نحو غیر متشابه،
متفاوت باشه.
اینجا شاید یه تعبیر قشنگ می‌کنه، میگه نگاه کنید چه به سراغ احکام اسلام، احکام اسلام نیست که فقط برای مرده، میگه برای زن و مرد هست به نحو غیر متشابه. یعنی با توضیحی که میده میگه چرا، یعنی این تفاوت دقیقیه ها. یه تو نگاه اول میگه طلاق دست مرده، میگه خب آیا طلاق دست مرده؟ یعنی مرد تو هر شرایطی به هر نحوی میتونه و زن تو هیچ شرایطی نمیتونه، معنی طلاق دست مرده اینه دیگه. خب اگه ما نشون دادیم که اینجوری نیست پس طلاق دست مرده غلطه. خب پس چیه؟ ایشون میگه برای زن و مرد هست اما به نحو غیر متشابه. اون غیر متشابهش چیه؟ ایشون میگه که یعنی در واقع راه حل اصلیش نکته یه بعد یه ظرافت هایی رو داره که اون وقت این طلاق چجوری از اون فضا متفاوت میشه. میگه اگر ما گفتیم که در واقع عواطف در واقع یا در واقع وضعیت زن و مرد نسبت به هم این است که مرد شروع کننده است توی روابط، توی احساسات، تو همه چیز و زن انعکاس دهنده، که من از این مفهوم شروع کننده و انعکاس دهنده بعدا تو زوجیت خیلی خوب استفاده کنم. معلومه دیگه که مرد میره خواستگاری، مرد ابراز محبت میکنه اول بار اینطور چی میشه، و اگه روحیه زن انعکاس کنه، انعکاس دهنده می، اگر اینجوری هست این دوتا، اختزاش این است که اگر از این محل شروع که داره شروع میشه عواطف سرد بشه دیگه، میلی نباشه، علل قاعده دقیق بیم، یعنی علل قاعده دارن اینکه سرد در سرد، یعنی عموماً حالباً این است که دیگه کارش نمیشه کرد. اما اگر از زن عواطف سرد بشه، اینجا مرد بیتونه دوباره روحیه فعال کنه. یه علت این که
مرد
بله، یعنی اگه ما بگیم آقا روحیه زن مرد است که طالب زن است، یعنی این تعبیر دیگه کشو داره، مرد طالب زن مطلوبه، میگه اگه روحیه اولی مرد طالب زن مطلوب، اگه طالب از طالب بودنش بیفته عملا دیگه نمیشه کاری کرد، نه اینکه مطلقا نمیشه، خودش مشورت داد کارایی کرد، ولی دیگه اون وضعیت به شدت زیر سوال میره. اما اگه روحیه زن از بین بره، یعنی اون زن تمایلش از دست بده، مرد میتونه دوباره دوبارش گردونه. اینو اضافه کنید به اضافه اینکه تصمیم گیری تو این عرصه خانوادگی در مرد به شدت عقلانیه، تو اینجا به شدت احساسیه. به شدتش چیه؟ حالا نه داریم متعقیم موقع آمار نداشت، الان که تو ایران مراجعه ها تقریبا چیز شده، یعنی الان حتی این آماره که من دارم میگم، من 10-15 سال قبل اینا رو در رو رفتم دیگه، تازگی نرفتم دوباره چک کنم که، ولی به نظرم میرسه علل قاعده با اطلاعاتی که دارم بیشترم شده، کمتر نشده باشه. تعداد مراجعات زنان به دادگاه، چه الان هم زن هم مرد خواهد طلاق بگیرن، دوتاشون باید برن دادگاه. من این آماری که دارم میگم حوالی سال 90 و اینها بود، یه بار من رفتم در آوردم، تعداد مراجعات زن به مرد به دادگاه و مرد به دادگاه تقریبا رقم 80-20 بود. چی؟ زنها 80 مردها 20، و مقدار این حال بنظر روانشناسی میگن اون موقع هم مقدار آمارش در بودم، تعداد پشیمانی، البته این که آمارهای منقعی خیلی نیستش، پشیمانی زنها از طلاق خیلی بیشتر از مرد هاست. من مورد عینی که من خودم مستاد این حرفه های متحری خوب محسوس شد برامون، ما این خونه که هستیم یه همسایه داشتیم تو همون ساختمونمون، این بنده خدا زن و شوهر با هم دعواشون بود، شاید اینا یک سال و نیم دو سال، شاید بیشتر دو سال این با هم دعواشون بود، دعوای بدی هم رخ میداد، یعنی ما خلاصه میشیدیم و خیلی وقتا ما میرفتیم مداخله کردیم، خانم هم میرفت در واقع چیت میکرد، اینها دعوای یعنی در حد بزن بزن اینجوری. اون وقت این زنه، من یادم تقریبا مثلا محلیش دقیقا کی شروع شد، ولی یادم مکرر این زنه میومد با خانم مطرح میکرد و به من میگفت، خانم به من میگفت، منم به شوهرش میگفتم که بیا طلاق بده اینو، مردان محکم وایساده که من طلاق بده نیستم، ما میخوایم با هم زندگی کنیم. ما میخوایم با هم زندگی کنیم. زینت خود ما این بود، یعنی خود من اونجا توی فضایی بودم که مثلا اینا اگه طلاق بگیرن بهترن، به خاطر دعوایی که میشد، شاید بگم یک دو سالی دو سالی من یادم رفت چه مدتی طولانی طول کشید تا آخر مرده قبول کرد طلاق بده. مرده که قبول، من مردانم میزدم حواستون باشه، مرد میگم بزن بزنی، مرده دست بزن داشت، بعد طلاق که داد اون یادم مثلا همون روز اول که خانمش خیلی خوشحال بود و حتی چیز جدا شدن، دو دخترم یه مدت تعلیم بود، یه دخترم برده بشه اصلا چیز نمیکرد که دختر تعلیم مادرش نره، یعنی اون دختر گرفت اونجا بود، یه دختر بیشتر نشتن گرفت اینجا بود. اینا 6 ماه که گذشت خانمش اومد سراغ خانم من، محکم وایساد، من میخوام برگردم، بیا این شوهر من راضی کن. بابا شما چی بود؟ بعد گفتم مثلا تو فضای زدن خیلی من خودم خیلی ناراحت میشم، یعنی میگم که مردی که میزنه اصلا چه معنی داره شما دوباره برگردی باشی زندگی کنی؟ آقا تو اصلا منظورم برسونم، بعد محکم وایستاد میرفت میومد، اومد چند بار همون گفتیم خودت همش میگفتی دیگه. خلاصه من یه دو سه بار رفتم با همین مردش، یعنی یه بار اولین بار رفتم خیلی آب پاک ریخت دست ما، بعدش دو سه بار دیگه هم رفتم نشد دیگه، من خدا دیگه کلا چیز شدن، کاملا از هم جدا شدن. دو میگم فقط من یادم تو چند سال بعد دیگه از خونه ما رفتن و تا چند سال بعد ردشون رو داشتیم دیگه، کلا از هم جدا شدن. بعد دخترم گاهی اینجا بود گاهی اینجا بود، یعنی نبودش که مثلا بگیم مثلا از این چیزا بکنه، ولی این بود که به مرده که رفتم گفتم این حرف گاهی متحری میگه، آیا متحری تصویر عقلانی تعبیری داره؟ میگه مردها تو این مسائل دیر تصمیم میگیرن، اگه تصمیم میگیرن دیر نظرشون برمیگرده، یعنی نمیذارن تصمیم به افق طلاق برسه، اگه طلاق دادن دیگه حاضر نیستن ازدواج کنن. زنها زود تصمیم میگیرن، زود هم پشیمون میشن.
وقتی چرا پشیمون میشن؟ ها؟ وقتی چرا پشیمون میشن؟
حالا چراش بس نمایشناسی رو زنه من تا این موردی بودش که خودم شخصا برمیاد
با شرایط اجتماعی همون زن یعنی
حالا میگم باید ببینیم که چه عناصری نکتهش این است که ولی میخوام این مورد رو ما خیلی تجربه چیز داشتیم نه ظاهرا فقط شرایط بیرونی نیست خود شرایط خود روحی شخص هم هست یعنی این رو تو دعواهای زن و شوهر رو بعضی تو فامیل و اینا رخ میده گاهی وقتا میان سراغ ماما رو منم وسط من بارها و بارها از خانم های متعدد اینو شنیدم که من دیگه حاضر به زندگی با این نیستم اون اوایل هم ساده بود این باور رو میشد یعنی من مردا خیلی کم میشنیدم البته مثلا یکی دو مرد شنیدم که من دیگه حاضر به زندگی نیستم واقعا دیگه حاضر به زندگی نبود یعنی من کشتم خودم و این آدم دو تاش آدم خوبی بودن کشتم خودم و این برگردن نشد ولی زنه بارها اون اوایل من خیلی من سرم کلا میرفت گفت من دیگه حاضر به این مرد فلان و بیسار ما فکر کردم راست میگه یه دفعه می دیدیم مثلا سه ماه بعد چهار ماه بعد یه وقایعی رخ بود اصلا باور کردنی نیست از بهترین مثال ها شما تو خانمه نیا کنید کافیه این همین زن و شوهری که با هم دعوا دارن البته من میگم اون تخافون نشوز و نه جلسه قبل گفتم ها که خوف نشوز فرم کنه با نشوز یعنی واقعا عمده اینا خوف نشوزه نه نشوز مکرر برای خودم رخ داده خنده داره حالا شما دقت کنید حالا توی مثلا افراد مسن که دیدید دیگه وقتی افراد سنشون بالا دعوا یه مقدار خیلی زیادتر میشه بعد ببین همین افراد مسنی که با هم خیلی دعوا دارن که شما هر وقت این دو تا رو میبینید فکر کنید مثلا تو رده پدر بزرگ مادر بزرگ اینها هر وقت میبینید فکر کنید با هم دعوا ان کافیه بالای یه هفته رو هم جدا بشن دقت کنید یا نه یه هفته دو هفته اینا از هم جدا ان حالا دیگه شروع میکنن بهانه گرفتن بعد زنگ میزنه او قرصشو خورده او فلان کارو کرده بابا تو دعوا داشتی تا دو روز قبل تو خونتون بود این اصلا قهر گذاشت رفت نم دیدید یا ندیدید این چیزا رو یعنی بعد طرف تو فضای قهر میذاره از خونه میره دو سه روز اول قهرش خیلی محکمه ها بعد میرسه یه هفته رو که رد میکنه ولی من مکرر تجربه رخ داده یه هفته رد میکنه حالا دیگه بهانه گیری ها شروع میشه بهانه گیری اینوری او الان چیکار داره میکنه او الان کجاست یا اینکه تونست منظورم برسونم آیا متعلق هم میشه نمیگه آقا وقتی وضعیت اینجوریه نباید مسیر خروج رو یک سال قرار بدیم مسیر خروج برای کسی که اولا جنسش طالبه سال تصمیم گیری های دیر انجام میده مسیر خروج راحت میشه براش یعنی برای این باز میذاریم چون میدونیم این عمل نمیکنه و اگر تصمیم به این نتیجه برسه بر نمیگرده مسیر خروج رو برای یکی نفر که خیلی سریع تصمیم میگیره و از اون طرف هم او میتونه دوباره روی اینو احیا کنه برای اینو خیلی محدود میذاریم اما برای اون دو تا گزینه دوم چیه تو یکی از گزینه من با متحری کاملا همونم تو یکیش با ایشون اختلاف داده اگر ایشون هم مبنای خودش عدول کرده یه مقدار من میگم به خاطر فضای فمینیستی که همچنان تو زن حاکم من که الان میگم حالا شو اینو گوردید پشیمون میشید اونم اینه که ایشون میگه که ببینید اون دوتا فضای منفی چیه یکی این که مردها طلاق نمیدن دوم این که مردها یعنی زن رو نگه میدارن به زور دومیش این که مردها هوسرانن یه دفعه زن دیگه میبینن زن اولشون طلاق میدن این دوتا برای اولی ایشون میگه که خب اینجا اسلام راهکار باشه راهکار رجوع به قاضیه حاکم شهر اجازه طلاق داره که البته اون فضایی که تو احادیث و توی سنت ما بود و فضایی که الان تو کشور ما خیلی فرق کرده یعنی حاکم شهر میخواد ورود پیدا کنه بعد حاکم شهر باشه یعنی مجتهد باشه اجازه بده که طلاقو بده و مؤلفه خودشو داره یعنی اگر دید واقعا داره ظلم رخ میده و واقعا این نمیذاره مسیر بازه مسیر طلاق دادن که الان گفتن این طرفش خیلی افتادی اما اون این معلومه دیگه که توضیح دادن نمیخواد اون تیکه
چی؟ میگم که چرا رد میکنی مسیر باز میشه برای زن بالاخره ولی باید همه چیو بذاره و به همیشه این بچه ها حتی دقیقا کمش یعنی زن
خب حالا سر بچه هایی که خوبه مثال بچه هایی دارم میرم سراش خب داشته باشید یه روزی باشه بپرسید من اینو میگم فعلا خب اول مسیر رو بدونیم حالا مؤلفه بعدیه که احکام بعدی طلاق چرا اینجوری است
خب
آخه به نظر من استاد چی؟ حالا میگم اینو بحثش میکنم صبر کن گفتم این مؤلفه های دیگر فعلا اصل مسیر رو بحث بکنیم بعد بریم سراغ مؤلفه تو اون یکی آیه متحری میگه که برای اون دومی که چی بود که مرد یه دفعه هوس نکنن میگه زنه با مردی عمری زندگی کرده یه دفعه مرد هوس میکنه زنه رو طلاق میده کل این زندگیشو گذاشته اینجا یه دفعه همه چی از دست میده میمونه آتل و باطل شیطانی میگه خب اشتباه میکنه زن از اول حقوق خودشو بشناسه با حقوق خودش آشنا بشه اگه برای خونه کار میکنه چیزی به اسمش بشه این ادبیات رو مطرح میکنه من با این دومیش مخالفم به این معنا ببینید اساسا ادبیات خانواده ادبیات حقوقی نیست یعنی اگه زنی از روز اول شروع کنه با شوهرش حساب کتاب اینجوری کردن، یعنی از اول فضا رو برای دعوا مهیا کرده. ببینید چند درصد زنو به این وضعیت مبتلا میشن. این مسئله من
بله. خواهش می‌کنم. ولی خب اگه قوانین درست تنظیم نشه اتفاقا اتفاق میفته. اگه از اول مثلا خب حالا فرد گلگلو که هیچی دعوا نداره، ولی مثلا یه حالتی که مثلا پدر خانواده رجعه دنیا بره، بچه‌ها بمونن اموال،
سر که بحث دیگه‌ایه. نه اون که بحث دیگه‌ایه. ببینید فعلا یکی یکی بحثا رو همه رو با هم مطرح نکنید. حالا اونو یکی یکی ببینیم سراغ اون، حال پوینت همین داشته باشید، همین رو هم سوالش رو داشته باشید. من میخوام یکی یکی بپردازم بگم که اصلا مدل احکام تو اینجا مدل متفاوتی از نظر من باز
ممکن همین حق کارش هم مثل مرده. من هم که اصلا شاید کاری از اول یه کار کرد خودش مال خودش، خب اصلا مرد اگر مشکل داشته باشه، مرد نمیداریم بره کار کنه که
بعد خودش نگه داره. نفهمیدم
چیکار کنه. اونش هم بخواد بیان کنه، الان مثلا واقعا مهریه رو عدم مطالبه طرف میخواد، مرد نمیده. خب بازم موقعش یعنی اگر بدونه مثلا،
خب این رو که همه میدونن، یعنی فکر کنم نه نکته من ببینید حرف اصلا چیز دیگریه. میخوام بگم که یعنی گفتم تفاوت حرف من با این متحری برمون بشه. ایشون میگه آقا چرا داره ظلم میشه؟ چون حقوقشو نمیدونه، از روز اول نرفت حقوقشو محکم بگیره. میگه آقا اصلا تمام ادبیاتی که شما تو بس خانواده داشتید این است که ادبیات خانواده ادب حقوق نیست، ادبیات ایثاره. یادتون از اول کنید دلیه با شما از اول فرض میذارید حق من به حق تو بودم الگوی قانون، الگوی عدالت، حق تو اینه، حق من اینه و تو این فضای حق میریم جلو. یه بار شما اول دید آقا جون ما فضای خانواده مودت و رحمته، حق من و حق تو نداریم، ما یکی هستیم. اگر از اول اینو گفتیم نمیتونیم آخرش به زن رو توصیه کنیم تو از روز اول بر حقوقتو محکم بگیر. اشکال معلومه؟ حالا من بنی سوال اشکال معلومه؟ خب حالا بنی سوال پاسخش، حالا بریم سراغ پاسخش. خب معلوم شد.
چی؟ نمیدن.
حالا بریم سراغ پاسخش دیگه. ما گفتم یک یکی بریم. اول بخوام اشکال معلوم بده. ببینید توی فضای قانونگذاری مسئله که من قبلا هم گفتم خیلی مهمه. این است که شما باید وضعیت عمومی اصلی رو در نظر بگیرید، نه وضعیت‌های خاص. البته یه مسئله شما میتونید مطرح کنید، من با این مسئله شما موافقم، که اگر جامعه وضعیت غلط وضعیت عمومی شد، یعنی وضعیت خاص وضعیت عمومی شد، چیکار باید بکنه؟ این یه بحثی است که اگه برسیم اینم میپردازم بهش. یعنی آقا وضعیت عمومی خانواده‌ای که تو بستر درست شکل گرفته این نیستش که به این وضعیت برسه، و شما نمیتونید به خاطر که نگرانی تو این وضعیت برسه از روز اول الگو رو عوضش کنید. اشکالی که من تو مهریه مطرح کردم، یادتون تو مهریه گفتم، گفتم مهریه مسئله ابراز محبته. وقتی مهریه تبدیل میشه به عاملی برای جلوگیری از طلاق، خود مهریه عامل نظام میشه در طول مسیر زندگی ها. یعنی شما نباید به خاطر که اینجا یک مشکلی خوردی کل رویت رو به هم بزنید. حالا شما یه اشکال میگید که آقای حرف تو برای 200 سال قبل خوب بود، برای امروزه که خیلی وضعیت زندگی عوض شده، زن داره کلی مشارکت میکنه، اینها چی؟ اون بحث دوره گذار میشه. تو دوره گذار این فهمی که من دارم، این از من این فهم مکرر میگفتم بعدا آقا گفت، میدونم یاد داشته من احتمالا رفته بهشون رسیده. آقا توی صحبتی گفت، فهم کلاس شما گفتم اینو، که من میگفتم برای دوره گذار حتما ما میتونیم برای دوره گذار طرح‌های متفاوت بکنیم. یعنی شما میگو اکثر جامعه اینجوری هست، حالا که اکثر یعنی من گفتم برای اکثر حتما باید قوم اکثریت فکری بکنه. حالا اکثریت اینجوری چی کار بکنیم؟ شما میتونیم برای دوره گذار راهکارهای جایگزین بذارید. اما نکته خیلی مهمش این است که وقتی برای دوره گذار راهکار جایگزین میذارید، حتما باید زمان بندی محدود داشته باشه، و حتما باید بگید چجوری از دوره گذار در میایید. این حد گفتم آقا توی چیز گفت، من قبلا اشکال میگردم که آقا مهمیت تشت مسئلت داره نابود میکنه اسلامو. چرا؟ به خاطر اینکه شما میگه آقا الان قانون اسلام اون مواردی که میگه قانون اسلام اینه، مصلحت کشور اقتضا میکنه این یکی کار میگه. خب مصلحت کشور اقتضا میکنه مصلحتش تا ابده، یا مصلحت یعنی موقعیت امروزیه. اگه شما مصلحت رو نگفتی تا کی تموم میشه و چجوری برگردین، کم کم احکام خدا رو پشت رو میکنید.
آره
یه سریش هستن. خب آقا هم یه برگشت یه دیداری با همین مجمع تشکیل مصلحت داشت، همین تعبیر رو گفت. گفت شما نمیتونید، شما وقتی برای قانون رو به خاطر مصلحت عوض بکنید، حتما معلوم کنید تا کی و چجوری.
چی؟ اونا از کجا
اصلا از مغزلات قانونگذاری همینه دیگه، وقتی حکومت داریم که بعد یعنی شما بعد بدونید یعنی شما وقتی ببینید من مثال ساده شو بزنم، شما میگه آقا میرزای شیرازی گفت علی اون استعمال توتون تنباکو به منزله مهار با امام زمانه، این مثالی که به خاطر مسلحت یه حکم حلال حرام شد اونم تو رده بالای حرمت. خب این تا کی بود؟ الان شما هیچ کی شنیدید که یه کسی گفته باشه خب حالا مثلا میرزای شیرازی یه نفر دیگه گفت علی اون دیگه استعمال توتون تنباکو حلال شد؟ ببینید یعنی همه فهمیدن این مسئله به خاطر این معضل اجتماعی، وقتی معضل اجتماعی رفع شد همه برگشتن و الگوش معلوم بود قرار رفع بشه. این خیلی فهم میکنه با اینکه شما یه معضل اجتماعی داره فراگیر میشه تو کشور و به خاطر رفع مثلا میگن معضل اجتماعی الان میرسه سوال شما سوال میگن ایشون گفتن مربوط میشه بس زنان سرپرست خانواده. ما از زنان سرپرست خانواده حمایت بکنیم یا نکنیم؟ دیدگاه من این است که بلاز نگاه اسلامی نه نباید حمایت بکنید. حالا توضیح میدم چرا. خب میگه آقا این تو کشور ما زن سرپرست خانواده خیلی زیاد شدن. میگه خب الان که زیاد شدن باید این حمایتی بکنید چون که یه موضعی ایجاد شده. اما حتما باید این حمایت نهی باشه که آلان رو نداره بعدی ها که شما برید طلاق بگیرید سرپرست خانواده بشه دلتونه. وقتی شما یه جوری از این حمایت میکنید زن میگه خب من با این دهمش دارم دعوا میکنم طلاق میگیرم خودم بچه‌هامو در عهده میگیرم و اون حمایت های
حکومت
خب همین دارم میگم دیگه. حالا این بالا نیست، حالا خب من اشکال بگم حالا شما ببینید فعلا خب باشه اگه اینجوری از خوبه اعتماد من گفت از چیزی که اومدش جلو همین این مؤلفه بود. خب ببینید شما الان فعلا این مشکلات بعض موجود رو چیز نکنید، صورت مسئله رو بفهمید بعد بریم سراغ حالا الان چی هست یا نه. نکرم همیشه چی می‌خواستم بگم؟ یعنی ما یه وضعیت عمومی داریم، وضعیت عمومی یه اختزاعاتی داره. تو وضعیت عمومی این که ما افراد رو حساس کنیم رو حقوق خودت، تو برای شیر دادن میتونی حقوق بگیری، برای نمیدونم فلان کار میتونی حقوق بگیری، برای کارخونه میتونی حقوق بگیری. خب اگه این عدم تو برای زن رو رو انداختید، مردان اگه نفقه واجب فقط نمیدونم یه دو تا لباس در ساله، این قدم غذای برگشت من نمیدم بهت. یعنی اگه خود افراد حقوقشو بسن حتما خانواده متلاشی میشن. شما اساساً فضای اصلی خانواده این است که حقوق خودتو صرف نظر کن. اما در این حال اگر یه بار رسیدی به جایی که این آدم داره سوء استفاده میکنه، اونجا باید داشت یه تدبیری بیندیشید. خیلی فهم کنه کنم من به نظرم این تیکه از راه حل های متحری با کل بحثش ناسازگاره. یعنی درسته که یعنی اگر بگه آقا یه عده از مردها امتناع بود آره دیگه چی در طلاق های هم رو هوس طلاق میدن چیکار کنیم؟ راهکارش این نیستش که شما اول چیز کنید به زنها بگید که تو هوشیار باش، حقوقتو بگیر، همه پولتو داشته باش که اگه این خواست طلاقت بده زندگی تو تلاشی نشه. این راهکار چیه؟ حالی بس دومی ها یعنی این راهکار با حرف اول ناسازگاره. مدام نکته ای که تو سوال شهال ساتو چی بود که من گفتم کندی دیگه میگم آها ببینید یه چند تا نکته آقای مطهری گذاشته، من اون نکته رو خواهم امتداد دادم ببینید چه عجیب غریبی در میاد. تاکید میکنم این حرفی که دارم میزنم اصلا این نیستش که بگم این حرف همین است و درسته، فقط دارم به عنوان احتمال مطرح میکنم. دوستاش آقای مطهری گفته، دوستاش که آقای مطهری گفته نه حرفم واقعا قابل دفاعیه. چی گفته؟ میگه نیا کنید در اینی که اسلام قانون طلاق رو گذاشت به عنوان قانون واقعی بینانه، اما افق آرمانگرانه رو تا حد امکان داره حفظ میکنه. یعنی چی؟ یعنی درسته گفته طلاق جایز است، برای مرد راحت تر، برای زن سخت تر، اما برای مردم به این راحتی که شما فکر کردی نیستا. یعنی خود همونجا که طلاق رو اجازه میده این نیست که مرد حد حق برای همین من گفتم پاسخ طلاق های هوسدانانه این مؤلفه هم هست، یعنی اینا ناظر به اون پاسخ اونم هست که آقا این حالا مرد هر زمان تصمیم گیره میتونه طلاق بده. میگه نگاه کن اسلام انواع سنگ هایی که جلوی طلاق انداخته، سه چهار تاش میگه. یکی طلاق باید در حضور شاهد عادل انجام بشه، یعنی مرد نمیتونه همینجوری طلاق بده. ببینید برخلاف شرکت ها شو تاثیر الان که الان عملا این به این تیکای اسلامش کلا رفته کنار تو قانون گذاری ما. شاهد عادل چیه؟ دو نفر میاد، دو نفر بیاد اینجا شهادت بده امضا کنه. دیدی دیگه این از شاهد نداد گفتن طلاق شاهد عادل اصطلاحی نیست، هر کی دو نفری که دو اونجا هست آقا شو بیا شو اونجا بیا اینجا امضا بکن ایش شاهد عادل. آیا متعین میگه خب شاهد عادل تو ادبیات دینی بار معنایی داره یا نداره؟ یعنی میخواد شهادت بده، یعنی فردا اگه بحث پیش اومد این میاد شهادت میده. بعد عدالت هم داره، یعنی دادگاه اگه اومد سراغ این میگه عدالت داره. ببینید توی شهادت عادل عمرشو بگیری تو مقام شهادت دادن تا ببینیم حرفای متحری من میخوام دفاع کنم. شما میخوان مثلا یه حکم اثبات بشه، مثلا طرف دزده باید دستش قطع بشه، یا طرف مثلا عمل منافع فرد انجام داده قرار تازیانه بخوره، میگن چهار شاهد عادل، یه جمعه دو تا شاهد عادل. چهار شاهد عادل یعنی چی؟ یعنی چهار نفر تو خیابون بیان بگن این کارو کرده، قاضی میتونه قبول کنه؟
خواستون دارم
سب کنی، نه اول خواهد مفهوم شاهد عادل رو حلش کنن. وقتی یعنی شاهد عادل. ببینید من یادمه تیه گفتن تو کار خدمتون آقای جلالالدین فارسی یه چیز شده بود، آدم معروف انقلابی بود، ایشون رفته بود شکار تیر زده بود یه روستایی رو کشته بود، بعد خودش میگفت مثلا من نمیخواستم اینو بزنم تیر چیز شد، اونا میگفتن که نه این عمدن زده این چه شده، دعوای سنگین شد. من یادم حال بذارید تو اینترنت احتمال پیدا بشه 50 نفر اومدن شهادت دادن که این عمدن زد، مثلا به طرف این چیز زد روستایی گرفت مثلا ترسیده بود دعوا شد زد. و قاضی قبول نکرد، اون موقع کلی مسئله رو سیاسی کردن که آه مثلا چون فلانه چیز و اینا، من نمیدونم حالا واقعا سیاسی نبود یا نه، ولی برای من کاملا قابل قبوله که 50 تا شاهد بیاد و قاضی قبول نکنه. چرا؟ چون اون دو تا شاهد که کفایت میکنه یا 4 تا شاهد که کفایت میکنه شاهد عادله، شاهد عادل، شاهد عادل احراز عدالت میخواد، احراز عدالت غیر از این است که شما 10 نفر آدم بیاد، برای همین اون قاضی کاملا احتیاط، چون اون 50 نفر که شاهد همه اهل روستا بودن، این یعنی کاملا احساس اینکه اینا دارن جالب داری میکنن پررنگ عدالت برای قاضی احراز نمیشه.
آخه
اصلا 50
نفر
خیلی نفر. چرا؟ چون اهل روستا روستا ها نرفتید، اهل روستا کاملا با هم هم علیه یه نفر که میشن کاملا علیه شد،
دو نفر عادتشو پیدا میشه.
میدونم من نمیم حتما نیست، نمیخوام گفتم دفاع کنم، ولی دارم برای من اگه شما تو روستا رفته باشی کاملا فرض داره که افراد فقط رو تعصب فامیلی و رفاقتی بیان شهادت بدن. نکته من برای قاضی احراز نشد، وقتی احراز نشد نمیتونه روی حکم کنه. خب مفهوم شاهد عادل معلوم شد. حالا بگیم سراغ اینجا برای طلاق دو تا شاهد عادل باید باشه. دو شاهد عادل یعنی چی؟ اون طرف میشینه میگه آدمی که عادل باشه یعنی عدالتش میشه احراز کرد، نه اینکه عدالت همون تو خیابون بگم تو بیان شهادت بده. اگه عادل باشه میدونه نگاه اسلام به ازدواج چیه یا نمیدونه؟ عادل مسلمان میگیم یا عادل یعنی یه آدم یهودی میگیم عادل، اول شرط عدالت مسلمان، میگه آدم عادل میدونه ازدواج یعنی چی، میدونه اخلاق یعنی چی، اینا رو میفهمه. اگه ببینه چیزه جلوگیری میکنه، یعنی دو تا شاهد عادل دو تا سنگ که این دو تا سنگ نذارن طلاق رخ بده، یعنی اول میره با مرده که میخواد طلاق بده، من بگم جلوی هوس طلاقای هوسرانی و اینا، آقا یعنی چیکار داری میکنی ازدواج، من چیه زندگی داری فلان داری بیسار داری، خود این سنگ اول. سنگ دوم که اینو البته تو قانون ظاهرا دوباره چند سالی که احیاش کردن اینه که فقط از اون حکم من اهل و حکم من اهل، یعنی این البته دوم دومه در واقع، یعنی اون محل طلاق دو تا شاهد باید باشن. قبل از طلاق چیه؟ یه حکم از خانواده تو، یه حکم از خانواده اون، بیان این دو تا اول تصمیم بگیرن. این نیست که مرد روز اول میتونه طلاق بده، طلاق میتونه بده بعد از اینکه حکم من اهل و حکم من اهل. این سنگ دوم. سنگ سوم دوستا سعی میگه ممنوعیت طلاق هنگام عادت ماهانه زن، تو این زمان نمیشه طلاق داد. چرا؟ چرا اینو تحلیل ماست نمیتونم گلو زنینه، میگه بابا خلاصه این مرده از زنش ناراحته، نمیتونه لذت هم ببره ازش که اون ناراحتیش بدار آروم بشه، شاید همینجا جوش آورده، پس تو فعلا نگرش نگرش. خب ببینید به خودی خود چه ربطی داره این زنی میخوان تا جدا شن از هم، حالا تو داری عادت بشه نباشه معلومه صورت مسئله، یعنی به خودی خودش رفتی نداره، خود جدا شده، میخوام رابطه رو عقب کنم که تو دوری عادت نباشه. الان تو ذهنم اومد برای عقد ظاهرا هم چی شرطی نداریم، یعنی اگه خود به عقد بخونن هم چی شرطی نداریم که زن دوری چیز نباشه، درست میگم؟ در حالی که آدم بخواد نگاه کنه اقتضا اینجا این است که عقد خونده نشه، چون انو شما رو عقد بخونید نمیتونید رابطه رو عقد کنید، ولی توی طلاق ببینید یه سنگ هایی رو تو طلاق میندازه که اقتضای اولی اگه ما مدل شرکت ببینیم برای ازدواج بعد اینا رو میگفت نه برای طلاق. مورد دیگه‌اش که از همش چیز تره قرار دادن زمان عده برای بازگشتن مرد، رجوع طلاق رجعی. میدونید دیگه طلاق تو شرط عادی یعنی اگه زن تو دوره عادتش باشه یعنی یائسه نباشه دوره رجوع داره، خیلی احکامشو بخوید بامزه است. زن و مرد به هم نامحرم میشن با طلاق. این البته من حالا بخوام به ترتیب بریم، اول در واقع تو دوره عادت نباید باشه، توی تو دادگاه نباید باشه. اگه خواستید اقدام کنید بعد دادگاه خانواده تشکیل بدید. اگه دادگاه خانواده پذیرفتن بعد دو تا شاهد عادل بیاد. ببینید این سنگ‌ها گلای پشتن رفته. حالا طلاق دادید، دو تا شاهد عادل اومد طلاق دادید. چه قانونی میذاره؟ میگه آقا تا به مدت 2 ماه 3 ماه مرد موظف از زن رو تو خونه خودش نگهداری کنه. برای که به هم نامحرمند طلاق دادن با طلاق دادن نامحرم میشن. خب این زنه مرد زنه رو تو خونه تنهایی نیست. آخ خلوت زن و مرد با هم جایز نیست.
خب اصلا طلاق
چیه؟ هم میخوام بگم دقت کنید. خب همه جا جایز نیست. اینجا نه فقط جایزه بلکه آقا اگه این مرده یا زن پشیمون بشن یا از یکشون پشیمون بشه، مرد الان تو فضایی که تو طلاق رجعیه، زنان هم تو خونه خودشه، تنها هم هستن، زنه بره سراغ مرد، مرده بره سراغ زنه. اشکال داره شهرن؟
نه.
اصلا فقها میگن همین که مثلا اولین اقدامو کرد، مثلا روسری زنه رو کشید، نمیدونم اولین اقدامو کرد، این اقدامش یعنی رجوع. یعنی حتی نیازیست بگه بهش که من میخوام رجوع کنم. ببینید یعنی زنه رو میذاره توی 2 ماه 3 ماه پهلو مرده، میگه با هم نامحرمی دار، با هم نامحرمی دیگه طلاق.
زنه نخواد
چی؟
زن
اگه نخواد میتونه چیز کنه، ولی من خواهم که دوری نخواداش به خاطر فضای مدرن خیلی جدی شده. با ما از صورت مسئله که اسلام طراحی کرده تصور بکنید، بعدش بری سراغ اون فضیتش. ببینید اینو من قانون شدید و حالا قانون گذاشتهش نمیدونم، ولی به لحاظ فقهی که هست و من هم تو قانون رعایت شده نمیدونم. مدت میخوام صورت مسئله دقت کنید. این اگه شما توی وضعیت مشاوره قرار گرفته باشید میفهمید این حکم چی کار داره میکنه. یه موردی پیش اومده بود، من خودم کاری نبودم، یک بنده خدایی داشت راهنمایی میکرد، اونجا هم متوجه شدم. این بنده خدا که داشت اون راهنمایی میکرد به مرد گفتش که تو میری طلاق میدی. گفت من نمیخوام. نه بعد طلاق بده. خیلی محکم بهش گفت بعد طلاق بدی. من موندم، آدم خیلی موجهی هم بود، از این آدمی نبود که بگه طلاق بده. بعدن یکم صحبت کرد، حد زدم چی میخواد بگه. بعدش که فرستن گفت آره همینه. بعضی وقتا افراد این حالتی هستی دلخوری پیش میاد، فکر میکنه که اگه طلاق بگیره مشکلاتش حل میشه، اصلا دیگه زندگیشو خوب میشه، اصلا همه مشکل من این آدم هست که تو زندگی منه. این بنده خدا تو این فضا حال نمیخوام شما توصیه چیز بکنید، من خودم بلد نیستم، مشاورم واقعا نمیدونم، ولی اینجا برای خودم جالب بود. گفتش که این الان تو این وضعیت، این وضعیت مرتب داره برای خودش یک جهان آرمانی تصویر میکنه که اگه من طلاق بدم اینقدر زندگی خوب میشه، و الان که طلاق ندادم اینقدر زندگی بده. برای این مرتب داره منت میذاره، مرتب داره دعوا رو تشدید میکنه. من خواستم تو ذهنش یه بار یک سره بشه مسئله، اون طرف رو تجربه کنه ببینه حالا طلاق بده چی میشه. بعد تو این تجربه خیلی وقت افراد عجب اشتباهی کردیم، طلاق بده یعنی دیگه نامحرمه، دیگه برخورد خشک میشه، یعنی مثل یه آدم غریبه که تو خونه شما داره زندگی میکنه. اینجوری باش، بعد از چند وقت میگه نه آقا تو با این آدم اینقدر غریبه نبودی. درست منظور رو برسونم؟ یعنی خود این قانون بده، قانون جالبیه، نامحرمه اما میتونی بری باش رابطه جنسی برقرار کنی. آخه این که نمیشه، نامحرمه میتونی رابطه برقرار کنی. این یعنی همین که تصمیم گرفتی محرم میشه و دیگه همه چی تموم میشه، فقط به تصمیم تو وابسته است، ولی در این حال به تو اعلام میکنه نامحرمه. خود کلا این مدل های جالبی گذاشته. یه نکته رای متحری میگه، اینو اجمالی میگه، من میخوام اینطوری اون توضیح بدم که پاسخ سوال شما که گفتید به این برمیگرده. ایشون میگه که ترسیم دورنمای اقتصادی سنگین برای مرد. چی؟ تو نمیشه. بله راست میفهمم. آقای متحری نگفته ولی که نکاتش من یه ننوشتمش. بله ایشون هم فکر کنم آوردهش که اصلا تو دوره بارداری هم دوره طلاق نمیشه داد، یعنی دورهایی که مرد نمیتونه استفاده جنسی از زنش بده. ببینید نکته دیگه ترسیم دورنمای آقای متحری، دورنمای سنگین اقتصادی برای مرد. ایشون میگه هزینه هم تو دوره عده باید هزینه پرداخت کنی، این نیست که طلاق گرفته دیگه تمام شد، و هم بچه‌ها بر عهده توئه و تو باید چیز کنید. من حالا یک دو نکته روی حرفای متعین خوام اضافه کنم، فقط در حد احتمال. اون سوالی که شما کردید و الان میخوام برم سراغش، فقط در حد احتمال میخوام بگم. ببینید ذهنیت ما چون فضامون از اون افق شرکته، تو شرکت اول تصور می‌کنی شرکت این است که افراد هیچ ضرورتی نداشته خانم شرکت تشکیل بدن، به خودی خود به نظرشون رسید برای که به خواستشون برسن شرکت تشکیل بدن راحت‌ترن، بیشتر میرسن. درسته؟ تو این فضا میرن شرکت تأسیس میکنن، هر زمانم به این نظر رسیدن که نه این از اون فایده‌ای که ما داشتیم میبرد نداشت یا ضررش بیشتره یا خوب جدا شیم از هم. دقت کن از روز اولش من گفتم بحث ازدواج خانواده اینجوری نیست، خانواده شرکت نیست، خانواده زوجن مکملن، اینا به هم نیاز دارن، قرار بدن با هم زندگی کنند. برای همین جنسش یادتون هست اینا رو مفصل گفتن دیگه. حالا با این فرضیه، اینو فقط به عنوان احتمال میگم، برخی از قوانین مربوط به بعد از طلاق آیا از باب عدالتی از باب مودت و رحمت؟ یعنی چی؟ یعنی آیا از باب این است که خب ببین شما وقتی میای خب این دو نفر هم جدا شدن، خب اموال و مساوی توی فضای شرکت مساوی تقسیم کنن، هر کسی بره کار خودش رو بکنه، کاری هم نداشته باشه به دیگه با قبل گذشته خودش، یه ذهنیت یه ذهنیت این است که اینا از هم جدا شدن، انقدر حال دوتاشون رو بگیریم پشیک میشن برگردن. فقط به اون احتمال دارم میگم. ببینید هم توی هزانت طفل هم توی اون سهمی که زن داره برای که حال ایشون تو ارث سوال کردن که میگن زن میمیره چیکار خیلی اموال کم پیدا میکنه، دقت کنید دوباره تاکید میکنم به عنوان احتمال دارم میخوام بگم نه به عنوان نظر درست، توی هزانت طفل انصافا مخصوص حالا تو دو سال اول که در ده مادر طبیعی هم هست، بعد دو سال انصافا کدوم از زن و مرد مایلن بچه تو حالت عادی نه تو حالت دعوا، همینجوری همین الان تو حالت الان که من با خانم دارم زندگی میکنم، کدوم از با دو تا حاضرین بچه رو نگه داریم؟
مادر.
خیلی طبیعیشه، یعنی مادر مایله و پدر مایل نیست، معلومه دیگه. خدا حال دو تاشونو میگیره، میگه بچه رو پدر نگه داره. من به اون احتمال دارم میگم هم پدره پوز از سرش کنده میشه هم مادر بیچاره میشه، این بچه که اونجا وایستاده گیر میده بره این بعد. بعد فضا فضای دعواست، تو فضای دعوا نمیخواد بذاره بره، از این طرف فضای خود بچه فضای نگهداری سخته، یعنی هم برای پدر داره چالش یاد میگیره برای مادر. آیا این قانون هزانت کارکردش این است که اونی که به نفع و راحتی انجام بشه، یا اتفاقا کارکردش به اون احتمال دارم میگم این است که اونی که به نفع نیست و راحت نیست انجام بشه که خود همین موجب شه دوباره برگردن؟ منظور معلومه توی بحث ارث یا توی بحث حق چیز چه ارث طلاق چه ارث عده چیز یعنی مرگ، تو ارث من دور فقط به اون احتمال دارم میگم سهم زن خیلی کمه نسبت به سهم مرد، یعنی باز اگر بچه داشته باشه مرد 1/4، زن 1/8، بچه داشته باشه مرد 1/2، زن 1/4. چرا سهم زن اینقدر کمه؟ دو دور احتمال اساسا مرد ها که علل قاعده میرن زن میگیرن، علل قاعدش این هست زنها این فضای غلط که تو کشور ما خیلی تعبیر میشه که نریم زن نریم ازدواج کنیم، یه مقدار پررنگه، چه توی وفات که خیلی پررنگه متاسفانه، توی به عنوان وفاداری به همسر مطرحه، جالبه این وفاداری تو مردا خیلی کم نره و مطرح میکنن دوباره مثلا عدالت غلط است این وفاداری، و توی طلاق که بازم چیزه، یعنی به خاطر اصلا یه فضای لحظه ای خود. آیا احتمال نیست که اسلام عمدن داره سختگیری میکنه، یعنی 1/8 ارث که میبره این زنه یا ارث ببره، یا مثلا اگه طلاق بده که بدتر ارث هم ببره حتی دارم میبرم، یعنی یه مقدار خیلی کمی که فعلا بتونید 2-3 ماهی که عده باید نگه داره سفری کنه. ببینید توی فضای طلاق زمان عدهش خرجش برای شوهرشه، بعد عده یه دفعه خرج ازش گرفته میشه، این خرج گرفته شدن یه معنای این نداره که برو بکی دیگه ازدواج کن، اساسا قرار است هزینه زندگی زن رو یک مرد بده، قرار است هزینه زندگی زن رو خودش تامین کنه. اگه یادت باشه تو بحث نفقه فکر کنم میگفتم تو نفقه درآمدزایی زن ضعیف‌تره مخارجش بیشتره، گفتم دیگه نگفتم
مسئله
که شما کنم بچه اینو گفتم درآمدزایی زن ضعیف‌تره مخارجش بیشتره، و اسلام میدونه وقتی درآمدزایی زن ضعیف‌تره، اگه زن گفتم خطر زنانه بیوه از قرار، اگه زن بیوه بمانه درآمدزایی ضعیفه، خیلی زمینه پیدا میکنه، نیازی از چه بالا رفته، خیلی زمینه پیدا میکنه بیفته دو فساد. برای اسلام آیا احتمالی هست که داره یه سختگیری میکنه ولی که با این سختگیری سریع ازدواج دومش شکل بده، ازدواج بعدی رو شکل بده؟ این فقط به اون احتمال مطرح کردم. بفرمایید.
مسئله که
واسه فهمیدیم که واقعا
نمیدونم قابل پذیرش نیست که مثلا چون الان تو جامعه ما
قابل پذیرش نیست،
نه خب خانم ها با اینکه خب به قول شما داریم میگیم که مثلا پول کمتری،
خب این میشه تو وضعیت اضطرار، وضعیت
مثلا یکی که سنش بالاست مرد این طرفش نمیره که بخواد مثلا ازدواج،
ببینید
اینجا چیه؟ خب خیلی اصلا اینجوری هم
میدونم، من میخوام که یه بار شما این معضلات خاص جامعه ما یه چیز خوش اومد قبول میکنم تو اینجا باید بری وضعیت ثانوی طراحی کنی. اما خب اول صورت مسئله رو فهمیم. ما داریم یه قانون خدا داره میذاره برای بشر، یه الگوی رو گذاشته که بهترین وضع حاصل بشه. حالا شما میگه توی جامعه من این عمدش مشکلات فرهنگیه، حالا این تعدد ضرورت رو بگیم یکم مؤلفا با تعدد ضرورت حل میشه که حالا سراغ اینم میرم، ولی میخوام یعنی که این که زنها مایل نیستن، این که مردها نمیرن، واقعا من همین الان دور و بر خودم یه عالمه مرد مجرد سراغ دارم 35 40 45 سال واقعا نمیرن، یعنی فضای راه انداخته
چی سمت خانومی که سنش بالا باشه مثلا مثال میزنم
و بچه داشته باشه نمیرن.
نه
خب میدونم ما خب چرا نمیرن، یه فرهنگی بر جا افتاده تا من هم سراغ دارم افتاده که نهتن زندگی موفق داشتن، یعنی یه فرهنگ جا انداخته این توی این فرهنگه یه ارزش گذاری داریم که ارزش گذاری غلطه، یه فضای سنگینی داریم روش درست میکنیم. آقا تو که نهتون حالا توضیحات چیز داره، توضیحات مشاوره ای داره، یعنی خود من تو موقعیت های پیش اومده بهش گفتم آقا خانم خوبیه، اونی هم که تو میخوای هست، البته خب یه ازدواج کرده، خب تو الان دنبال کی داری میگردی؟ اون دختری که تو دارید پسر، اون دختری که تو دلت میخواد اونو تو 18 سال میبرند، اینا که موندن چجوری موندن؟ خب این که خیلی ویژگی داره، مثال دارم میگم منطقه نکته هم اینه اگه البته اگه جامعه این شیوع پیدا کرد حتما باید تدبیر مستقلی براش انجام بشه، نمیخوام اینو نفی کنم اما در صورت بسر این شد قانونگذار الهیه داره تمام جوامع تمام انسان رو در نظر میگیره بهترین وضعیت طراحی میکنه. من خودم به نظرم میادش که خیلی از سختگیری های که مشخصه سختگیری روی سر زن داره پیاده میشه، خیلی جنسش این است که زن بدونه که بعد از اینکه شوهرش رو از دست داد، حالا چه با طلاق چه با مرد، این قرار نیست تنها زندگی کنه. برای شما تو زمان همین جلسه قبل گفتم دیگه، شما اسماء بنت امیس رو دارید که زن ابوبکره، زن حضرت علیه، زن عبدالله، زن زبیره، آخه سه چهار نفر آدم هر کدوم یه وادی، بعدش هم داریم زن یک دو نفر دیگه بعد از این هم هست، یعنی شما اصلا تو مخیله ما نمی گنجه آخه زن ابوبکر بشه زن علی علیه السلام، بعد زن علی که بعدش علی علیه السلام دنیا رفته میره زن دیگری بشه، تو ذهنیت ما شوهرش علی بوده حالا بره بشه کس دیگه ازدواج کنه آره میشه، هیچ اشکالی هم نداره، هیچ قپی هم نداره. اصلا گفتم که یک توی بحث ائمه داریم، یکی اینایی که کنیز بودن خیلی به نظرم مهمه توی فرهنگ چیز، چون کنیز بار منفیش بالاست دیگه، مادر برخی از ائمه کنیزند، خیلی مهمه، یعنی امام قبرینو آزادش نکرده باشه ازدواج کنه، چرا آزادش نکرده با کنیز رابطه با کنیز فهم کنه با آزاد دیگه، میدونید بحث فقهی اینا رو خوندید دیگه، ولی من به نظرم یکی از نکاتش اینه که اصلا ذهنیت شما از کنیزا اینجوری که شما فکر کنید نیست، و بعد این نیستش که حتما باید، یعنی کنی اختیار نداره دیگه، نسبت خیلی امور اختیار نداره دیگه، زن آزاد اختیارات داره، کنی اختیار نداره، ولی این میتونه مادر یک امام قرار بگیره، یعنی اصلا مدل طراحی مدل متفاوتیه. بله
اینکه من کنم زن ازدواج نکنه ارث از شوهر قبلیش میبره، آیا همچین
مسئله هست؟ نه با این به محض اینکه طلاق بگیرن ارث چی میشه؟ حالا اگه یه
قاعده من کنکور اتفاقا خونده بودم برای کنکور همین درس خونده بودم، یعنی وقتی
ببینید دو تا مطلب، یه وقتی تو قانون اومدن چیز طراحی کرده باشن خبر ندارم من، بلاز فقهی بوده که من میدونم نیست، بوده الان شما گفتید خدا سوال شد برن نیا کنم بلاز فقهی ممکنه اگه یعنی هیچ وارث نداشته باشه من؟
آره اصلا وارث هم داشته باشه یا نداشته باشه، حالا دو طرف
وارث داشته باشه که بالای 99% اینجوری نیست، اما ممکن است تو فضای عدم وارث که میره به حاکم شهر گزینه‌های دیگری مطرح شده باشه، این نمیدونم، ولی شما اگه وارث داشته باشه من بالای 99% میدونم که اینجوری نیست، حالا الان شما گفتید شک کردم برای چک واسه چی تو عده چرا عده فهم میکنی؟ وضعیت دوره عده با غیر عده فهم شد؟ تو عده فهمودی؟
نه هم عده هم غیر
نه غیر عده یعنی طلاق تمام بشه مستقر بشه دیگه کاری به کارم ندارن، اتفاقا من گفتم ذهنی الان گفتم من چک کنم چون نیدم مسئله رو، ولی اصلا ادبیات جاهلی این بوده که زن اشاری که زنش طلاق میداده همچنان تا مدت خودش اختیار داره اون زنه میدونسته که آیه قرآن داریم دیگه که چیز دیگه هر جو خودشو خواستن تصمیم بگیرن، یه شما دیگه طلاق دیگه تموم شد، طلاق بعد از رجوع یعنی بعد از عده، برای همین بعیده این باشه، من تو باید نگاه کنم الان نیدم خودم
اصلا
طلاق
سعی نیست؟
نه سعی نیست، این درست پیشنام گفتن دیگه نه ایشون
فکر
عده شون
با
پایان بار بگیره یعنی
تلافی کنیم شروع
نمیشه.
اصل طلاق چیزه؟ چرا من
اصل طلاق
مشکل داره؟
یادم
اصلا اصلا من چون یادم که فقط تو همون دوران خاصه اونها من در
یک اصلا من خوندم از یه مدتی مثلا اگر
بیره نگاه میکنم شما گفتید من به شک گفتادم که آیا طلاقش عدهش تا اون موقع است یا اصل طلاق شده؟
نه اصلا نه از یه مدتی اگر حساب کنن عدهش تموم بشه یعنی روزی که بچه مثلا به دنیا عدهش تموم بشه میتونن مثلا طلاق بگیرن مثلا خانم باردار 5 ماهشه مثلا طلاق عدهش میشه 4 ماه مثلا اینجور عدهش تموم بشه تو 5 ماهگی میتونن ولی قبل 5 ماهگی نمیتونن طلاق بدن یعنی به خاطر اون همسری بعدا به وقت بگیره
حالا میگم من الان حضور ذهن ندارم نرفتم نگاه کنم بعد دوباره نگاه کنیم ولی الان ایشون گفتش من به نظر میسه که احتمالا اینجوری باشه تو ذهن من هم اومدش که ظاهرا عده تا آخر چیزه خدا باید چک کنم چون الان حضور ذهن ندارم نمیتونم بگم خب این از چیز اما برای سراغ اون بحث تعدد زوجات ببینید توی تعدد زوجات دو جور اعتراضه توی تعدد زوجات دقت کنید ما گفتیم یکی از منظر مودت و رحمت مسئله است کلا قوانین یکی از زاویه عدالت تعدد زوجات تو نگاه اول با دوتاش ناسازگاره یعنی توی عدالت میگن که خب چرا زن حق مرد حق داشته باشه چند تا زن بگیره زن حق داشته باشه چند تا مرد بگیره یعنی چرا شما اگه یک دونه باشه برای طرفین اگرم چند تا باشه برای طرفین میگن این خلاف عدالته توی مبادت رحمت هم میگن که آقا ازدواج و تعدد زوجات غالبا منجر به دعواهای شدید میشه منجر به دعوای بین حبوها بین بچه‌ها اینها و انواع مشکلات اجتماعی پیش میاره که خلاف اقتضای مبادت رحمته که البته غالبا این اولیه خیلی ما رو میبینن مخالفینش آقا مدل تعبیری که داده این دو تا رو در واقع با هم دیگه حل میکنه خیلی مثلا اولی شیل به نظرم نکته قشنگی داره قبل از این ایشون مقدمه میگه اون مقدمه خیلی به نظرم داره فهم مسئله مهمه میگه ببینید تو تاریخ نگاه کنید ما منطقا چند گونه رابطه میتونیم داشته باشیم یکی رابطه تک همسری یکی رابطه چند زنی چند شوهری کمونیسم جنسی ظاهرا این چهار تا دیگه غیر از این فرض نداره درسته؟ یعنی هر کی با هر کی یعنی یه بار میگه آقا یه مرد با یه زن یا میگه یه مرد با چند تا زن یا میگه یه زن با چند تا مرد یا میگه هر کی با هر کی هر مردی با هر یا مثلا ممکنه بگه که شما چی حالا تو الان به نظر مثلا چند زن و چند شوهری به جمع این دو تا با هم یعنی نه کمونیسم جنسی نباشه هم هم زن مجاز باشه 5 مرد بگیره هم مثلا 3 تا مرد بگیره هم مرد کمونیسم جنسی یعنی بی هرج و مرج یعنی هر کی با کی رابطه داشته باشه کمونیسم جنسی اینه نه این یه مقدار میشه که جمع این دو تا با هم دیگه یعنی دو تا قانون با هم دیگه خود داشته باشیم فرض میشه داشت دیگه اینا اسلام هم به مردها اجازه بده چند تا زن بگیرن هم به زنها اجازه بده چند تا مرد بگیرن باز لزوما کمونیسم جنسی نمیشد حالا الان من به ذهنم رسید اون چیز خب میگه خب به لحاظ تحلیلی ما 3-4 تا یا 5 تا گزینه میتونیم داشته باشیم به لحاظ تاریخی چه به وقوع پیوسته از این گزینه کدومش به وقوع پیوسته میگه اون گزینه که وقوع پیوسته این دوتاست به لحاظ قانونی شو دارم میگم نه به لحاظ روابط آزاد یعنی به لحاظ فحشه که آخرش کلی به وقوع پیوسته ولی بحث ما سر فحشه نیست بحث اونجاست که جوامع اینو به عنوان یک عرف قانونی قبول کرده باشن ایشون میگه که شروع بحثش اینجاست میگه آقا چند زنی یعنی یه مرد چند تا زن داشته باشه خیلی تو جوامع در طول تاریخ وجود داشته اما چند شوهری تقریبا وجود نداشته بعد میره ایشون تو کتاب ویلدورانت و اینا این کتابای تاریخی اینا در میاره مثلا یه قبیله فلان جای جهان بودن اینا چند شوهری داشتن بعد اونجا هم نکته که ایشون در میاره میگه اتفاقا توی این قبیله که چند شوهری داشتن مسئله شون تضعیف خانواده بوده نه تقویت خانواده یعنی چی میگه این قبیله جنگجو بودن این صاحب قبیله رئیس قبیله مایل بوده اینها دلبسته خانواده نشن چون مخاطب دلبستی خانواده نشن میگفته چند تا مرد دارم با یک زن، یعنی فعلا صرف نظر از هر گونه تحلیل اونی که خانواده رو نگه داشته تک همسری و چند زنی بوده و اگرچه ما موارد نادری از چند شوهری داریم اما این چند شوهری ها فضاشون نگه نداشتن خانواده بوده نه نگه داشتن خانواده. تا اینجا معلومه؟ این مقدمه است که ایشون به لحاظ تاریخی میره. این مقدمه به نظر خیلی تو فهم صورت مسئله ایشون موثره. ببینید خب اینا دو تا اشکال میکنن، یکی میگن خلاف عدالتی که خلاف مبادا در عمل شد نری شروع میکنه آقا عللی که اسلام تعدد زوجات رو قبول کرده چیه؟ 7-8 تا علت، 7-8 تا علت رو از قول مخالفی مطرح میکنه. مثلا میگن به خاطر که بهره کشی از زنان، به خاطر عوامل جغرافیایی، به خاطر عادت ماهانه، محدودیت فرزندزایی، علاقه به کثرت عشیره و قبیله، عوامل مطرح کنه که شاید بگه اینا هیچ کدوم علت اصلی نیست. دقت کنید، تاکید دوباره میکنم، یادتون باشه اون بحث اولو ما داریم میگیم آقا اون عامل اصلی مهمتر، نه اینکه عامل فقط این است و جز این نیست. یعنی قانونگذار وقتی میخواد قانون بذاره کدوم لحاظ مهمتری تو ذهنش؟ شاید اینا رو زیر سوال بره. دو تا عامل آخر بحث دیگه میره، یکیش فزونیه، زنان آماده که ازدواج نسبت به مردان آماده به ازدواج. جالبه شاید که میگه اونجا آمار نده. ما این درصد اول ما تو دوره دانشگاه مصر تدریس میکردیم، یک دوستای ما رشته حقوق رفت آمارشو در آورد، خیلی آمار مثلا دهه 80 این آمارو در آورد تو کشورهای مختلف. آقای متحری دوست تحلیل میکنه با تحلیلش اما تو آمار کاملا سازگاره. آقای متحری میگه در چیزه به نحو عمومی مرگ و میر مردها خیلی بیشتر از مرگ و میر زن هاست. چرا؟ ایشون میره رو حوادث طبیعی و میگه مردها توی عرصه‌های اجتماعی حضور جدی‌تر دارن، توی جنگ ها اینا حضور دارن، توی اینجا رو این فضاها بیشتر میبینن. این یکی یادم نیستش که این دوستمون که در آورده بود فکر کنم ببینه فکر کنم آقای متحری نگفته در مجموع مردها نسبت به بیماری‌ها ضعیف‌تر از زن‌ها هستند. می‌رسید یا نه؟ یعنی مرد زن‌ها در مقابل بیماری چی؟
همینجوری هم معلومه.
چه بیماری‌ها مردها ضعیف‌ترن برخلاف آدم احساس می‌کنه چون تنومندتر و قوی‌تره در مقابل بیماری، ولی اینجوری نیست. این در مورد بودش به علت آماری، خیلی آمار جالب بود. و بعد مرگ و میر مردها به نحو عادی نه حوادث طبیعی زودتر از زن رو خوبیده، سن مرگ مردها غالبا پایین تر از سن مرگ زن ها. من گفتم شاهد سادش هم که غالبا نیا کنید تو پدر بزرگ مادر بزرگ، پدر بزرگ از دنیا میره مادر بزرگ 20 سال بعدش میره، اختلافشون 6 سال 7 سال بوده ولی 20 سال 30 سال بعدش میره. بعد یه نکته دیگه هم دوباره من میخواد در مورد فکر کنم
میگم خب وقتی
پدر بزرگ فوت میکنه تازه خود زندگی به خودش میکنه، حالا از خودشون که سوال میکنی کاملا نعکس اینو میگن، خودشون به شدت این نیوکونین خیلی ابراز ناراحتی میکنن، ابراز خاطرات خوش میکنن از اون. وقت نکته دیگه که بازی من خود در آورده بود این است که بعد این گفتش من یه بار تو فامیلمون دقت کردم، اینجوری شما دقت کنید تقریبا سخت جنین فقط تو پسر رخ میده، خیلی سخت جنین دختر نادره. نیا کنید یه شما تو فامیلاتون اگه سخت جنین کرده باشن نیا کنید سخت جنین تو پسر، از سخت جنین عمومش تو پسره، یعنی که جنس مرد در مجموع نسبت به چیز از زن ضعیف‌تره. یه خانومی کتابی نوشته که جنس اول انگلیسی که ترجمه شده گفتم بهتون خیلی جد این خانوم
چی؟
کلاسه دیگه گفتن این آره من آقای من اینو کتاب خونه رفته بودم دنبال کتاب میگشتم، من خلاص کتاب که بخوام نمیاد به اون بنده خدا بگم خودم میرم توی قفسا. بعد اش جنس اول برام جالب بود آوردم و اتاق مشغول بودم دیدم زای دکتر اسلامی آقای دکتر قوامی دید گفت بدم ببینم، برداشت بردش و بعد تعبیر کتاب خونه داد بعد خودم نخوندش، ولی حالا من مقدمش رو موقع رسیدم بخونم اینه که ایشون گفته بودش که من کتاب سیمون دوبوا رو دیدم، خانم پزشکیه توی دم آمریکا کجا میگم من کتاب سیمون دوبوا رو دیدم گفته زن جنس دوم، خیلی من برخورده گفتم کی گفته زن جنس دوم، زن جنس اول. بعد اومده شروع کرده به لحاظ پزشکی شواهد متعدد آورده که زن جنس اولی که شواهدی که آورده کتاب بود مثلا 30 40 سال قبل ها، حالا الان نمیدونم چقدر تایید شده. و این نکته جالبی که آورده بود میگفتش این شکل گیری جنین توی وضعیتش یه وضعیتی رو طی میکنه، اگه بخواد مرد بشه ولی بعدش مسیر عوض بشه، یعنی ایشون که اصلا جنس اول زنه مرد یه چیز دیگه شده. ما میگم شواهد
چی؟ واقعیت
این من نمیدونم پزشکا و کسی که رشته اینجوری داره، این بنده خدا خودش پزشکه و چیز میگه، مثلا عمده کتابش بحث پزشکیه، یعنی بحث زیست شناسی نه بحث مثلا اجتماعی.
چی؟
نمیدونم. حالا گفتم میشه پرسید دیگه، خلاص این مسئله علمی است، میشه از این اهل فن پرسید. ولی برای خود من جالب بود. ایشون یه ادعای کردن جنس اوله. حالا این گفتم یه حرفم از چیز بگم. آیه فکر کنم جوادی جای میگه که ایشون هم این تعبیر رو میگه. میگه نگاه کنید تعابیر قرآنی نمیگه للذکر للانثا مثل حد نصف مثلا ذکر. میگه للذکر مثل حد الانثیین. میگه این تعبیر نشون میده محور تقسیم زنه. اصل تقسیم مال زنه، مال مرد اینقدر نسبت به زن. در همین وقت شما تو آیه چیزم نیا کنید، تو همون آیه نساء اگه برسیم بحث کنیم آخوانیم قرآن نایی بود. اونجا تقسیم های قطعی قاله مال زنه، مال دختره، مال یعنی زن ها قطعیه، مرد ها طبعیه. حالا این هم یه شاهد اینجوری. خب منتها نکته هم چیز دیگر این آخوانیم بگم آیه متحدید زن های این رفیقمون که آمار در آورده بود دیده بود که آیه متحدید تقریبش تقریبه زن ها آماده رزده باش توی جهان اون موقع که این آمار در آورده یکی چین بود، یک کشور دیگر هم بود یادم نیست، که اینا تعداد دختراشون بیشتر از تعداد پسراشون بود، دخترای به دنیا اومده. علتش همینه، تو چین به خاطر اینکه یه مدت زیادی چیز کردن، قانون گذاشتن که تک فرزندی یعنی اجباریشون جمعش خیلی بالا بود، ممنوع کردن کسی بیشتر از یک فرزند داشته باشه، انواع جریمه‌های سنگین و مجازات ها و اینا میذاشتن. بعد افراد وقتی قرار یه بچه داشته باشن این فضا که پسر خوبه اونجا بود، اونا برای همین یا سخت جنی میکردن چی میکردن پسر می آوردن. با اینکه اونا به لحاظ به شدت رفتن سراغ پسر بیارن و تعداد پسرها بیشتر از دخترها شده بود توی نرخ چیز جالب رقمان عجیب غریب این در آورده بود، یعنی مثلا وقتی میگیم تعداد بیشتره مثلا 70 به 30 نه اینکه مثلا 55 به 45، تعداد بیشتر اینجوری بود. و اون توی این دو تا کشور یا سه تا کشور بود در آورده بود که هر دوش اینا دیگه 50 مثلا 3-4 درصد رسیده بود زن دختراشون. همون کشورها زنان آماده ازدواج کمتر از مردان آماده ازدواج بود، یعنی تا به سن ازدواج میرسن انقدر ریزش دار این آقایون که دیگه نمیرسه، دوباره زنها میزنن بالا. خب حالا این مثلا چی میگه؟ میگه نیا کنی
سلام بسن ببخش
خواهش کنم سلام بسن چی؟
مثلا
اون قردیسی داشتیم که برای 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 سال قبل هم بحث کردیم فکر کنیم، نرسیم بحث کنیم لیسه ذکر کل اونسا کاملا معکوس آیه دارن میدن ها، همه انتظار دارن که بگه که چیزه، برای همین بر یه احتمال که آیه هست این است که خدا داره به مادر مریم میگه، نه خود مریم بگه، مریم میگه که من اینو دختر قرار آوردن، خدا میگه پسر که مثل دختر نمیشه، اینجا کاملا دختر رو داره برای بالا اونجا شاید. خب ببینید این فزونی زنان آیا بطرح میگه خب اگه تعداد زنان در جامعه بیش از تعداد مردانه اقتضای عدالت برای یعنی در واقع عذابی عدالت برای عموم زنان این است که قانون چند زنی مجاز بشه، چون یه تعدادی از زنها بدون نصیب میمونن اگه قانون نباشه، معلومه یعنی اینا میگن خلاف عدالته به خاطر اینکه چرا زنهایی باشن مردان نباشن. آیا متعلی در واقع پاسخ تو اینجا میده، میگه شما نگاه فردگرایانه دارید توی عدالت، اما اگه نگاه اجتماعی داشته باشید میبینید به نفع زنانه، معلومه دیگه مسئله. خب اینو من جای مسئله کردم، من پاسخش تو این دومی میخوام، هم دومی که پاسخ اصلی نگفتم، ولی یه جای مسئله کردم، یکی گفتش که شما اینجوری جامعه رو بیشتر نابود میکنید، یه جای تدریس بیام من این شب مختلف تدریس کردم و زنده اصلا دیگه این موجوده من قطعی شد، چون یعنی اصلا اینو حدیث کنم چون برای من هدیه آوردین دیگه، خیلی موجزه دیگه عزیزی. میدونست که ما میدونست اینو بگیرم؟ ببینید فرض کنید تعداد مردهای جامعه فرض میکنیم 40 تا باشه، یه بازه رقم 100 بزنم که راحت تر میشه حساب کردنش، 100 تا زن داریم 80 تا من. اون بنده خود اشکال رو میخوام بگم بعد پاسخش رو بگم، فعلا بدون ادبیات مواد درمان با ادبیات مواد درمان صورت اصل عوض میشه، فعلا داره با ادبیات عدالت، اگه در واقع این استدلال از جنس استدلال عدالت و فضل عدالت ها، یعنی یه جامعه زنهایی موندن که اینا باید شوهر داشته باشه نیاز دارن، این بنده خدا میگفتش که آقا شما وقت فرض میکنیم و تعذر میدیم دو تا که محاسبه شاید بشه، وقتی دو تا باشه یعنی چی؟ یعنی اینکه اینا میشن 60 تا از اینها با 60 تا از اینا ازدواج کنن، 20 تا از اینا با 40 تا از اینا ازدواج کنن، اینجوری میشه دیگه تقریبا. خب یعنی خب این منده ها حرفش این بود میگفتش که اگر بازم 20 تا جدا جداش میکنن 20 20 و 20 یعنی 60 میشه 20 20 60 میشه 100 20 و 60 هم میشه 80. خب حرف اون منده خدایی بود میگفت شما خیلی قانون بدی ضرر داره. چرا؟ چون اگه تعدد زوجات نباشه این 60 این اینها هم ازدواج میکنن، یعنی 80 تا با 80 نفر ازدواج میکنن 20 تا بیچاره میشه، بی ازدواج میمونه محروم میشه، پس 20 نفر ظلم شده بهش. اما وقتی قانون تعدد زوجات باشه چی میشه؟ این 60 تا عین 60 تا با هم ازدواج میکنن 20 تا میرن با این 20 تا ازدواج 40 تا ازدواج میکنن 60 نفر بدبخت میشن. یعنی شما اگه قانون تعدد چی؟ در 60 نفر که همین 20 همی چه؟ زندگی ها متلاشیه، دعواست، همش تو زندگی دعوا و آشوب و ناراحتیه. چون دعوا و آشوب و ناراحتیه خروج وحشی میشه که توی وضعیت تعدد زوجات 60 نفر بیچاره بشن جی؟ 20 چه شد؟ اما 20 تا بیچاره بشن یا خوش وقت خوشحال میشه من شیله های قاضی بعد گفتن یکی دیگه از عرفا هست یادم نفت گفتن این مال این یکیه. بله خلاصه در یکی از عرفا هست ایشون چند تا تیز داشته، بعد میگن توی شده شوخی خندم گفته بهترین راه برای سلوک اینه که از چند تا زن بگیره، انقدر زندگی برای انسان سخت میشه که انسان انقطاع کامل حاصل میکنه. حالا خواهی شما یه خوش بازش میشه اتفاقا از اون مدت قشنگ که بوده میگه اگه مسئله هوسرانی باشه اتفاقا آقانش که درد نرده بزن بگیره. یعنی وقت
یه علتش میگه الان کلا ازدواج موضوع رومانتیک شده، اون موقع بیشتر مسئولیت بود و اینکه مرد با خرج
زن حالا رومانتیک شد دوزی میره برای شما اون تو که رومانتیک شده مبادت رحمت هده رو شهرش میدم فعلا بزن اول فعلا طبقه ادارت رو گرم اشکالی من خود معلوم شد. پاسخی که من همونجا روش دادم این بود که برخلاف محاسبه شما طبق این مدلی که شما دارید میگید که 20 یعنی چی بود ایشون اینو گفت دیگه میگفتش که 100 و 100 و 80 و 20 20 تا گفتم طبق این مدل کل اینا بدبخت میشن. چرا؟ باقاعده که شما ایسی مهم رو حساب نکردید، اونم این که این 20 نفری که قراره بدبخت بشن چی کار میکنن؟ میپذیرن بدبخت میشن میرن میمیرن؟
نه،
اینا بقیه اینا میرن سراغ این 80 تا. چجوری میرن سراغ 80 تا؟ لاعلت تعیین، بدون دوام. وقتی این به 80 تا رو فاسد کردن اون 80 تایی بعدی هم فاسد میشه. دوست من دارو برسونم؟ یعنی میگفتن قانون تعدادشان حتی اگر من بدت رو همشون من نتونم حل کنم فوقش با قول شما 60 تا نفر نابود میشن 120 تا ساله میمونن. دونم صورت بسته رو بگم میگه پس این تو ادبیات اداره، اما حرف این است که نخیر اینجور نیستش که اون 60 تا نابود بشن. چرا؟ یعنی خب حالا مسئله از آبی مبدت رحمت حل کنم. این واقعا به نظر شاهکاره شهید بود تحریه، البته شهید تحریه خیلی تلگرافی گفته و رد شده، ولی من نکتش که میخوندم فکر کردم روش بعدم نه خیلی حرف دقیقه گفته، من این مقدمه مهمه. ایشون اونجا که میخواد توضیح بده یه تعبیر دیگه داره کوشش آه نه حالا ایشون با این اصطلاح نگفته باید تعبیر فقط تو مقدمش گفته. ببینید ایشون وقتی که میخواد بگه که چرا حالا کمونیست جنسی رو بذاریم کنار، تکنسرین بذاریم کنار، میگه از بیان چند زنی و چند شوهری چرا در تاریخ چند زنی مستقر شد چند شوهری مستقر نشد، در باید چرایی این که چند زنی رخ داد و چند شوهری رخ نداد، ایشی میگه چند شوهری خلاف جذب عواطف خالصانه مرد توسط زنه. یعنی توی پدیده چند شوهری زن نمیتونه عواطف خالصانه مرد رو جذب کنه. من اولی بار که خواستم تدریس کنم خواستم توضیح رو اکثر اومد که شما نیا کنم تصور کنید میگه ما یه مردیه سه تا زن داره، حالا سه تا میگن که دوباره یه زن سه تا شوهر داره سه تا مرد
حالا دیگه هر کی بده زیاد نمیشه دیگه، هر مرد زیاد نمیشه شوهر داشته
چی؟
میگم هر کن از این مردا سرداز عاطفی
فقط یه دو
دارم بسنم مثلا خودشون شاید به قول شما خالصانه
ببینید این اشکال اول اشکال بگم اشکال بذار خودم رسید گفتم آقای متعلم این حرف تو اینجا چند زنی میگفت نه چند شاهدی چرا؟ چون الان این خالصانه اینو دوست داره یا خالصانه اینو دوست داره خالصانه یکی دوست داره خالصانه دوست داره که قاطی همین دوست داریاش سه تا زن رو دوست داره بعد این زن نمیتونن عواطف خالصانه اونو جذب کنن این حرف با اینجا گفت اینا همشون یه زن دوست دارن دوم که ندارن اینا خالصانه زن رو دوست دارن تونستم اشکال رو برسونن؟ حالا پاسخش چیه؟ حرف این مطلی قابل دفاعه یه نکته ظریفی داره ببینیم به جلسه بعد سرگاری اشکال معلوم شد؟
اون اشکالی معلوم شد من جواب همین منظورم
آره همون شما جواب دارید
آره هر کدوم از این مردا که مثلا چیزه چون که میبینن یه آقای دیگه هم هست که بخواد تعمیل کنه اینا کسی گردن رو خودش تعمیلش نمی کنه چون مردا کلا دوست دارن تعمیل کنن یه خانم دیگه
تعمیل نمی کنه حالا نه ولی اصل نکته شاید فضایی که شما رفتید ببینید این مدل تحلیل مدلی است که داریم تو فضای عدالت محض فکر کنیم ببینید تو فضای مبادرت رحمت تفاوت رویات زن و مرد رو جدی بگیرید یکی از تفاوت رویات که جلسه قبل گفتیم این است که در زن بعد عاطفی غلبه داره بر بعد جنسی در مرد بعد جنسی غلبه داره بر بعد عاطفی یادتون هست حالا با این مقدمه از این طرف شروع کنم همین تعبیر شروع کنیم وقتی مردها بخوان برن سراغ یک زن مسئله اصلیشون بعد جنسی شونه تو بعد جنسی امر مشاع مطلوبیش برای انسان کمتر از امر مطلقه یعنی اینجا بگم تو فضای مادی تصور کنید نه فضای قولی اللهی اگه این ماجیک مال من باشه این یکی ماجیک بین من و شما مشترک باشه من به کدومش تعلق خاطر بیشتر پیدا میکنم بگی بالا خودمه بر همین است که کسی که رقیب داشته باشه نمیتونه اینو خیلی دوست داشته باشه حالا یکی میرم، سب کنی یکی میرم این ایتیکش برمی شد بشه اینا چون رقیب دارن این رقیبه هم سراغه میره و این رقیبه اینقدر برای مرد منفیه این آقای دکتر غلامی که الان رئیس دانشکده هو فکرم دانشگاه مصداده شده مدتی هم بشه دوستان ما بود رساله ارشدش موضوعش این بود قانون اسم ماده 120 قانون مجازات عمومی دفاع از اینی هم چیزی اسمش بود موضوعش چی بود؟ تو قوانین مدنی تی قوانین اسلام داریم که اگه مردی زنشو همبستر با یه مرد دیگه ببینه و اگه این مرد رو این دوتا رو بکشه حرجی بر اون نیست بلاز فرقی فقط در اثبات کنه که تو این وضعیت کشتم مسئلهش اینه وگرنه بلاز شرعی حرجی بر اون نیست این خب از قوانین خیلی جنجالیه این بحثی که در فمینیست ها خیلی علیش از جنجالیه این سال 70 خورده ایشون هم رسالش رو دفاع کرد ایشون در آورده بودش این قانون توی انگلستان کجا پیاده کرده بود که اونجا این قانون عمل میکنن نه که به این صورت چرا اونجا در آورده توی این کشور اروپایی بود در آورده بود که به لحاظ روانشناسی اونا گفتن مردی که زنش رو در این وضعیت ببینه دچار جنون آنی میشه و میدونید یکی از وضعیت های تخفیف در مجازات این است که کسی در مورد جنون کاری انجام داده باشه بعد برای من خودم جالب بود اون کسی که میشیدم توضیحشون رو آقای خود اخلاص نیاگاه آقای دکتر علی غلامی قول خودمون نه چون داشت که مصادر رسال ارشدش این بعد علاقه توی ایران دکتر باشه رسالش ولی من دیگه از دفاعش در میشه بحث رو مطرح کرد بعد نکته جالبش این بود برای من ببینید کشور اروپایی کشورایی مثلا مثل ما وضعیت نسبتا سالم جا با ما خیلی خراب شد لاغم سال 70 کمی حرف رو میزدیم و خیلی خوب بود ولی مثل ایران نیستن وضعیت سالم باشه این مرد کاباره وجود داره روابط نماشی وجود داره خیلی هاشو میدونن زناشون ها خیلی عادیه براشون میگه من با چه این اگه خواستید فیلم خیلی خوبی ببینید حالا بعدا میگه فیلم خیلی خوب برای فهم وضعیت غربی از مشکل داری فیلم گذشته ولی آقای اثر فرهادی از فرهادی جدای نادر از سیمین نوشت کلی هم بهش فوش و دادن من بعد از اینکه فیلم جدایش خون دیدم خودم از
افرادی دست دارم
چی؟ ایرانی
منظورتون؟
چی؟ از سر فرهادی
نه میخوام بگم که مجوز که نداره
نه این فیلم تو فرانسوی اصلا فرانسوی دوبله شده است یه تو اینترنت بذارید اصلا فیلم تو فرانسه چیز کرده تهیه کرده بازیگراش یکی دو تا ایرانی هم تو بازیگراش هستن ولی فضای فیلم فرانسویه و بعد فیلم دوبله شده توی اکران عمومی فکر نمی‌کنم شده باشه. اصلا نمی‌شنم اکران عمومی شکم. خیلی فیلم مشکل داری به لاتین. من این فیلم رو که دیدم بعد از اون گفتم آقا این گیری که این اثر فرهنگی داره خیلی نامرئی. یعنی افراد مسائل زیادی سیاسی نگاه می‌کنه. البته نمی‌خوام بگم چه جهت گیری سیاسی نداره. ولی اگه آخه خیلی گفتن جدای نادر است این همه تعجب بشه خاص سیاه‌نامه کنه بعد ایران. گفتم اگه این فیلمو شما ببینید اون بعد از جدای نادر است می ساخت. جدای نادر رو ببینید گذشته رو ببینید قضاوت در مورد فرهنگ اول میشه. ایشون یه آدمی است که برداشت ما یه تحلیلگر اجتماعیه. داره وضعیت‌های اجتماعی تفسیر می‌کنه. تو جدای نادر است داره میگه خانواده داره شکننده میشه اما هنوز پابرجاست. توی گذشته این دوتار برنامه بگید تو گذشته داره توضیح میده خانواده توی فرانسه متلاشی شده است. این متلاشی شدن خیلی قشنگ نشون میده. بعد اگه قرار سیاه‌نامه میشه سیاه‌نامه این فیلم صد برابر جدای نادر است. یعنی خیلی افتضاح بودن رو داره باز میکنه. توی جدای نادر است فرازهایی داره که نشون میده خانواده تو ایران خیلی محکمه. هنوز اونجا که این پدرش رو میبره حمام اون پدر رو چیز میکنه این نگهداری میکنه و یه جوریه که میگه حالا بخیر توضیح کنه که منظور از پدر چیز از سوریه توضیح کردن ولی اگه شما گذشته مقایسش کنیم این منظور رو این منظور رو سر برسه. حالا این فیلمه هم گفتم یعنی خیلی عادی آخرش هم خوشنده
ولی مسئله شده که میگن موضوع اجتماعی خیلی
باشه
میدونم
میدونید خب شما گذشته رو بگید گذشته که خیلی سیاه نمایش از جامعه فرانسه صد برابر ایرانه. اگه شما بگید میخواد برای اونا فیلم بسازه خب گذشته رو چه رفت ساخت اونا تو فرانسه ساختتش ببینید گذشته رو یعنی این نگاهی که ما همه چیز رو عذابه که ما این داره برای خارجی‌ها کار میکنه بخواد به اونا کمک کنه نگاه میکنید من میگم اگه اونا ببینید این قضاوت من واقعا دیگه این قضاوت رو نمیکنم سرش نمیخوام بگم آدم سیاسی نیست با حکومت مشکل نداره خلاصه نیشه خودشو تو موقعیت نمیزنه هر آدم این کارو میکنه یعنی هر کسی ما خدا رحمت کنه مهدوی کنی رو گفتش که زمان شما با هر چیزی بود گیر میدادیم خیلی احتیاطی که همین الان داره رخ میده وقتی دشمنی میزنی شما گیر میدی بهش ولی یه گیر داری میدی یه بار که اصلا هدفت این گیر است من بگم گذشته نیا کنید حالا اون تحلیل که در مورد فیلم جدای نادر از سیمین گفتن که هدف این بود توضیح بدن گذشته رو برای کی ساخت که این فیلم هم که رفتش تا اون جشنواره ها یعنی میگن که اون آقای جشنواره چیز داد بله اون تصمیم گیری بالا تو جشنواره ها چی؟
بردن
لیلا که نمیده حالا خوفه نخیم تکلیف کنم فقط این گذشته که نقطه جالب دیدانه که اونجا این یه ایرانی داستانش این است که یه ایرانی با یه فرانسوی ازدواج کرده بچه دار شده بعد طلاق گرفته بچه هم مونده پرو زنه بعد از 4 سال این زنه بهش گفته که من میخوام ازدواج دیگه چی بکنم باید طلاق من ثبت بشه تا من بتونم کارم انجام بدم پاشو بیا این طلاق رو ثبت کن یعنی بعد جدا شدن طلاق رسمی نگرفتن بعد که برمیگرد میفهمه زنش با یه نفر دیگه رابطه داره و نمیدونه بچه رو از اون داره میاره و یه وضعیت هایی و بعد میفهمه دختر خودش چه روابطی داره میبینی روابط بسیار همه با هم رابطه دارن یعنی مردی که میاد یه بهت زده میشه که چه وضعیه تو اینجا اون وقت حالا اون نکته میگم یعنی اینجا خیلی عادیه که زن در حالی که شوهر داره با یکی دیگر رابطه داره اینا با اینا تو اون کشور که این وضعیت هست گفتم اینو اونا بگم داره میگه که اگه زن بفهمه مرد بفهمه زنش با چیزه دچار جنون میشه اینش برای من خیلی جالب بود یعنی حتی با اینکه اینقدر وضعیت بده به لحاظ طبیعی فطری انسان یه جوری است که مرد اگه این وضعیت ببینه دچار جنون میشه اینقدر سخته برایش رو خواستم بگم این طرف چی خب این طرف چی میشه ببینید ما میگیم که مرد چجوری میتونه 3 تا زن دوست داشته باشه پاسخ ساده که من دارم تا بگم یه دفعه شما همتون اعتراض میکنید ولی یه کمی اعتراض نکنید فکر کنید بعد اعتراض کنید این است که شما ها چند بچه دارید؟ همتون یه بچه ای هستید یا بیشتر یه بچه دارید؟
نه من بیشتر قلب بریتی
دوست داشتن دارد دلت کنید وقتی بچه دوم به دنیا میاد بچه محبت اون تو بچه اول کم میشه که به دومی محبت میبرزید؟ یعنی وضعیت این است آیا توجهتون کم میشه یا توجه رو مدیریت میکنید برای همین حالا به توضیحش بگم ببینید مسئله این است که اونی که کم میشه ابعاد جسمیه ابعاد معنوی کم نمیشه شما مثلا اگه ما مثلا 12 تا امام داشتیم اگه یه دونه امام داشتیم بیشتر دوستش داشتیم حالا 12 تا امام داریم کم در دوست داریم محبت امامای ما کم شد تعدادش چی؟ نکته من این است فضای محبت غیر از فضای نیاز جنسیه نیاز شما تو فضای نیاز جنسی وقتی دوتا میان یه نفر خب سراغ دو نفر رسال یه نفر سه همشون کم میشه. اما تو فضای محبت این گونه نیست که اگر دو نفر شد سه نفر شد لزوما محبت کم بشه. حالا میتونه کم بشه، لزوما نمیشه، غیر از نمیشه. حالا بریم سراغ معنیش. این جمله جذب عواطف خالصانه چی؟ یعنی این زنها میتونن عواطف خالصانه اینو جذب کنن همون گونه که بچه‌ها میتونن عواطف خالصانه پدر مادر خودشون جذب کنن ولو که 10 تا بچه باشند. این یه جمله داشتم میگفتم. خب حالا بخش نه حالا کلش رو میگم. حالا قانون چیکار داره میکنه؟ دقت کنید. حالا اینجا میگم من گفتم اگه میدونستید من چه حرفی میخوام بزنم نمیگم. ببینید
چرا اینو در میارم؟ من میخوام چیز کنم اما این به سوالتش کنم نه به اصلش. چرا اینو در مورد اون برده میگیم؟
با خاطر اینکه تو مرد مسئله جنسی مهمتر از مسئله عاطفیه. گفتم دیگه یعنی این قاعده یادون باشه. یعنی زن این عاطفه رو میخواد، اگه این عاطفه درستایی باشه امر جنسی تبع اینه. نکته بعدی خیلی جالبه این است که ببینید ما میگیم یه مرد مدل روابط عاطفی توی زن و مرد اینجوریه. این یه حدیث دیگر رو بگم باید بایدون برم بخوره ولی با تحلیل چیز داشته اینه ایمه نمیخواستن حال شما رو بگیرن.
اصلا
گفتم که اشان میدونستید این چیز هستی میخوام بگم نمیگم. ببینید این حدیث ها رو احتمالا شنیدید که اون زن اومد به امامزاده علیه السلام کنم گفتش که چرا خدا به مردها اجازه داد چند زن بگیرن به زنها اجازه داد چند مرد بگیرن. گفتش که اونی که تو مرد به خاطر غیرت مردها. بعد زنه گفتش که خب ما غیرت نداریم که اونی که تو زنهاست حسادت نه غیرت که قالا خرابشون برمیخوره. میگم من اون تحلیل کنم حضرت چی داشت میگفت. یعنی میخوام بگم آقا فرق حسادت غیرت چیه؟ چرا اینی که تو زن هست حسادت و اونی که تو مرد غیرته؟ دقت کنید من اول تو بچه پیادهش میکنم بعد بریم سراغ زن و شوهر. شما یه والدین حالا پدر یا مادر فرق نمیکنه بچه اول رو داشتن بچه دوم به دنیا میاد درست؟ شما یه وقتایی میگه این بچه اول داره حسادت میکنه بچه دوم. یه وقتایی میگه این بچه اول حق داره. منظورم ببینید من میخوام بگم فرق اولا قبل از این وقت میگم فرق حسادت و غیرت چیه؟ از این زن و مرد رو دلش کنید کلی ببینید فرق حسادت و غیرت چیه؟ احسن مهمترین فرقی یا تنها فرقی فرقی داریم اینه که این مثبت این منفیه دوتاشون دیگری رو کنار زدنه. یعنی دوتاشون ویژگی شده داری یکی کنار میزنه اما تو غیرت ما میگیم کار خوبی میکنه کنار میزنه توی حسادت میگیم کار بدی میکنه. با یه مقدار تسامح میگیم این حق داره این حق نداره. فعلا زن و مرد نگید کلیشو اول سیر کنید بعد من زن و مرد تجربه الان این مقدارش درسته؟ خب حالا میخوام برسید قبل اگه زن مرد من بسیار بچه پیادهش میکنم دارم بریم سراغ زن مرد. ببینید شما میرید بچه دومت اومد برای بچه اول یه جور رفتار میکنی شما دیگران که تماشاچی هست میگن این بچه اول حق داره هر کاری میکنه میگن یا نمیگن که حق داره؟ زمانی که شما ابراز محبت دو به بچه اول کم کردی هوای بچه اول رو نداری. یه جایی هستش که عرف که نگاه میکنه میگه بچه اول داره حسادت میکنه. کجایی رو میگه؟ میگه آقا جون این پدر مادر حواسشون بود محبت میکنن بلکه بیشتر محبت کردن اما این اولیه میگه هر جور از دومه نباشه. معلومه؟ حالا من خواهی اینجا پیادش کنم. ببینید روابط زن و مرد سیستم روابط عاطفی زن و مرد این است. این است از حرف شیطانی برداشت کردم. مرد شروع کننده است زن واکنش دهنده. یعنی با تسامح مرد یک واحد محبت به زن میکنه محبت دو زن ایجاد میکنه رقم میزنه زن ده ها واحد به مرد و به بچه محبت میکنه برمیگردونه. یعنی اون یه واحد محبته انعکاسش رو داره که یه واحد محبت برگردونه برای زن عاطفی تر خیلی محبتش شدیدتره وقتی محبت شکل میگیره و هم به خود مرد درگیر هم بچه. مکانیسم روابط عاطفی توی خانواده اینه. این یه مرد، اینم یه زن، اینم بچه دوم، بچه این یکی. چیکار میکنه؟ اگه مرد به این محبت بکنه، این زن محبت رو به این برمیگرده و به این برمیگرده. آیا مرد بچه تمام کنه، آیا مرد بچه محبت بکنه نکنه، خوبه بکنه، اما شکل گیری خانواده قوامش به این چرخش محبته، این یکی کمک کاره. خب حالا دقت کنید، حالا چرا میگیم حسادت؟ حسادت این است که آقا اگه این مرد به این زن محبت کنه، همزمان به یک زن محبت کنه و به این بچه و به این بچهش بپردازه، این عدالت رو رعایت کرده. این که میگه به این محبت نکن داره حسادت میکنه. اما تو اون یکی حالت چی؟ اگه حالت مرد در نظر بگیرید، این که زن چند تا مرد داشته باشه، که چرا اینجا حساب غیرته؟ ببینید، این میخواد محبت کنه، میخواد محبت کنه، محبتش داره باید تلقی میکنه. بعد این زنه اگه به این برگرده به این بر نمیگرده، اگه به این برگرده به یکی بر نمیگرده، یعنی خود جا، یعنی این نمیتونه این انعکاس رو درست انجام بده.
چرا زن
همونطور
که اینجا
هم زن چرا انعکاسیه؟ چرا برگرده؟ ببینید آخه اینجوری که زن ها انسان ها دو تیکه داشته باشن، بگه من با این تیکه هم محبت تو رو میگیرم به تو هم گردم، با این تیکه هم محبت تو رو میگیرم به تو هم گردم،
انسان این بوش
خب به همه برگردونه واقعا اونها این ناراحت میشه نمیشه، چون در این ها در نظر میگیرید، یعنی این وقتی که داره به محبت من به تو کردم، تو چرا محبت به مرد دیگه ها؟
ناراحت
چه؟
نه
ناراحت میشه چه؟ افاقی از ناراحت. ببینید این محبتی که من توی تو ایجاد کردم، تو چرا میگه خرج دیگریش میکنی؟ یه غیرت اینه، میگه من داری تو محبت ایجاد کردم، تو چرا میگه خرج دیگری میکنی؟ اینجا میگه که آقا جان من به تو محبت کردم تا محبت من برمی کردیم، تو نیزم تفاوت رو بذار بگم، یعنی اینجا درگیری این دوتا خیلی طبیعی اینجا درگیری رخ بده. این میگه که اصلا اگه من دارم محبت میکنم، این مثلا من شد، من دارم شروع کننده و ایجاد کننده محبت تو اینم، پس این محبت من منشأش رقم دادم، پس دیگه نه توی محبت من دخالت کنه. برای همین محبت به همین نقطه این هست دیگه، محبت زن یه مردی به زنش محبت میکنه، اگر زنش محبتش تو فضای غیر جنسی باشه، مرد هیچ ناراحت نمیشه. یعنی مثلا فضای اخلاقی درست دارم، مرد به زن محبت میکنه، زن هم آدم نیکوکاریه، این پولدار میره به زنش، زن هم به این اون میبخشه، توی اینجا مرد ناراحت نمیشه. اما همین که این افق محبت گره میخوره به امر جنسی، میگه این امر جنسی کنه من بود تو نیست صورت مثلا رو زورم دوره این دین تو ایران تو ماشه ها مسئله مرد دارد رابطه با زن در درجه اول امر جنسیه، امر جنسی قابل تحسین نداره تو اینجا، اما اینجا کاملا مستقل امر جنسیش. من در تفاوت رو بگم، یعنی چرا به اینجا گفتن حسادت؟ یعنی اونجاییست که اینجا شما این حق نیست، درگیری طبیعیه، حقش این بود، اینجا میدونه حقش ادا شد. بله اگر مردی به یه زنش محبت نکنه، این زن شادی بهش حق داره، همون گفت این بچه گفتیم، یعنی مرد به این مردم گفتن لن تستی و ان تعدیل بین النساء، چون نمیتونی اون محبت رو درست چیز کنی. برای اونجا هم از ما میپرسن میگن خلاصه خدا تناقض گفت یا نه، یه جا میگه لن تستی و یه جا میگه دو تا بگیرید، اگه نمیتونید چرا گفته دو تا بگیرید؟ حضرت اونجا گفت بگیرید، میگه به لحاظ توجه و ظاهرشه، اونجا گفته نمیتونید به لحاظ خود محبت است، یعنی ما یه ابراز محبت داریم یه محبت داریم. به لحاظ محبت همه میدونن پیامبر اسلام حضرت خدیجه همه زنش بیشتر دوست داشت، اما اون زمانی که بیشتر دوست داشت اینا که در هم نبودن. به لحاظ ابراز محبت تمام زنای پیامبر میگن پیامبر منو از بقیه بیشتر دوست داشت، تو عربیت زنان پیامبری که با هم دیگه زندگی میکردن میگن حضرت خدیجه همه و بیشتر دارن، با حضرت خدیجه معاصر نبودن، اونجا که خودشون در کنار هم دیگه هستن میگه که آقا پیامبر به من توجه میکرد، برای همین پیامبر توجه نمیکرد، میرفت چیز شاکی میشدن آقا کجا رفت، داستان عایشه معروفه دیگه کجا رفته. یعنی ما دو تا فضا داریم، اینقدر این تو حضرت علی علیه السلام داریم، یه بار خواست وضو بگیره گفت باید برم اون یکی خونه، گفت چرا یکی خونه؟ گفتش اون زمان که چند تا زن داشت، گفته بوده که من خونه این وضو گرفتم، خونه اون باید وضو بگیرم امروز سهم، یعنی تقسیم یعنی خب یعنی حضرت تقسیم ابراز و حضورش یه تقسیم اینجوری بود، میگن این رو باید این وظیفه شماست. اما بلاد محبت من دارم میدونید که نمیتونید، خود محبت دست شما نیستش، طبیعی است یه زنی من هم گفتم که شما حضرت پیامبر یه زنش ام سلمه است، زنش مثلا خب اسم نمیبرم اون یکی ها برخی از اون، خب علل قاده با توجه به فضای معنوی که پیامبر داشت کدومشو بیشتر دوست داشت؟ تو مثلا منظورم برسونم؟ یعنی این طبیعیه که پیش گیره. اما حال بل از ابراز محبت اون میتونه به من بشه. اصلا عایشه معروفه تو ادبیاتش، خود ارزونه میگه عایشه خیلی اینو میگفت، میگه پیامبر هیچ کی من دوست نداشت، خودش کی من دوست نداشت. از ما سوال کرد ام سلمه رو بیشتر بشه، به ام سلمه بعدی تهدید داد که تو زن بهشتی هستی، به عایشه هشدار داد که تو سگان هم بهت تعریف کنن. کدوم بیشتر دوست داشت؟ ولی خود عایشه میگه که بیشتر سلمه منو دوست داشت. درست منظور رو برسونم؟ یعنی این دو تا فاز است. حالا برگردیم به بعد رحمت، آیا رابطه ازدواج تعدد زوجات لزوما خانواده رو متلاشی میکند؟ نه. اگر روابط درست مدیریت بشود، نه. دو تا معلف در روابط مدیریتش، یکی این که مرد واقعا این تقسیم رو رعایت بکنه، دوم این که این زن حسادت نکنه. چون تو فرهنگ ما هیچ کدومش نیست، هم تعدد زوجات خیلی توضیح نمیشود. منتها نکته اینه، ببینید بخواه اول صورت مسئله برای فکر ذهنی حل بشه، بعد بگیم آقا باید واقعا این اصلاح بشه، نباید اصلاح بشه. یعنی یه ذهنیت بگیرد که نه، حالا که اینجوره پس هیچ چی. درستم ما خواستم بودم منظورم فکر کنم رسوندم. یعنی بر همین شما ببینید تو ائمه تعدادات خیلی جدیه. فکر کنم فقط امام حسن عسکری است که یک دونه همسر داره، بقیه ائمه تو ذهن من است که تقریبا همشون چند تا همسر داشتن، یا لااقل همسر و کنیز داشتن، یعنی چند زن داشتن. و این ایشون نیاز من مثلا چه در خانم میگم میگم اگه امام زمان علیه السلام ظهور کنه، حالا خانمی که مجرد باشه دارم میگم، حاضر نیست بره زن دوم یا سوم یا چهارم امام زمان بشه؟ چرا؟ من به نظرم اغلب حاضرن. چرا حاضرن؟ چه نکته تو ذهنشونه که تو جای دیگه نیست؟ چون میدونه این اون معاینه مسئله دنبال محبت داره. چرا اون حبوب؟ اما این طرفی آیا وقت این فقط نعوذ بالله داره حضرت علی علیه السلام زن شوهر است زهرا، من حاضرم همزمان برم با حضرت زهرا ازدواج کنم؟ تونست گیرش بزنید؟ عرف مرد از این بله بود که حضرت زهرا از زینب هر دو اینا، حالا از زینب یک سال تره، عبدالله جعفر باشه میگم عبدالله جعفر نباشه من باشم. حالا حضرت علی جرأت نمی‌کنه میگه عبدالله جعفر یه آدم عادی میزنه میشه، ولی نمیگم تو مادام که عبدالله جعفر هست منم باشم. تونستم سر مسئله رو برسونم؟ یعنی اساسا به لحاظ فهمی مدا چرا تو این افراد اینجوری میگیم تو جن میگیم؟ بخاطر اینکه افراد نگرانن تا این مرد رعایت نکنه، وگرنه خودش تو حد ذاته این نیست. حالا اگه شما رفتید زن امام زمان شدی، مطمئنی اون یکی زنه از این حب و عوضی ها در نمیان؟ زنه همه خیلیشون دیگه بودن دیگه، بگه باشه میرد اون مرده میتونه ذهن در رو بگه اون مرده اینقدر توانایی داره که بله این باشه هوای منو داره.
مثلا عبود فطری سالا زن ها خانما که اینطوری رابطه نمیدار، ولی اگه رابطه خوب، یعنی دنبال یک رابطه خوب هست، دنبال نیستن که چند تا رابطه بسید باشه، یعنی اون بعضی خیلی مرد میترد
چند تا رابطه.
و من یکی مثلا یکی توی شرایط خاصی باشه که به زنی که
خب
نه من پاهای محل دعوا اینجا نیست که زن چند تا رابطه،
محل دعوا اینجا
باشه، مرده
حالا میخواهید محل دعوا رو اینجا میذاریم، میگه اقا یه مرد
اگه چند تا رابطه
عاطفی
داشته باشه دیگه
زنه نمیتونه اون طوری بایدانی پشت باشه؟ نه اینجوری نیست. من که خودم موردی سراغ دارم، گفتن این سنت ما، من پدر مادر بزرگم، این پدر مادر بزرگم یه زنی توی شهر داشت که مادر بزرگ من از اون یه زن دیگه توی روستا گرفت. من اینا رو یعنی دیده بودم، پدر مادر بودم زنده بود، من دیده بودم زنش مادر، یعنی مادر مادر بزرگم، من سالها دیده بودم، من حدود 100 سالگی فکر کنم از دنیا رفت. و این که زن دومو گرفت، پدر بزرگ من ازدواج کرده با مادر بزرگ من، یعنی در حالی که مادر بزرگ من
داماد
داشت رفت زن دیگه گرفت. اینجوری در زمین که اینا رو من اون موقع نبودم، اینو شنیدم بقایا رو، که پدر بزرگ من خیلی عصبانی شد رفت با اون دعوا کردن، اونم گفته بود مگه من خلاف شرع کردم؟ خب یعنی این فضا اون موقع هم بوده. مدا نکتهش این است که اینا رو یعنی تو فامیلا معروفه این تیکه، که این زن اون زنش تو روستا بود، این زنه تو شهر بود، بعد یه بار اون زن روستا رو میاره تو شهر، این زن شهریش که مادر بزرگ میشه خبردار میشه، اینو مفصل دعوا میکنه که فلان فلان شده، زن تو برداشتی آوردی اینجا خونه من نیاوردی، من جواب مثلا چی بدم؟ جواب مثلا مردم چی بدم؟ جواب دیگران چی بدم؟ توهین به من، چرا منشی بیاری اینجا؟ رفته با عزت و احترام زنه رو از جایی که برج آورده و پذیرایی کرده و چی کرده و اینا تا آخر عمرش، یعنی من داییای پدرم دو نسل دایی داره، داییای چیز داره، اینا من تا زمانی که زنده بودم روابطشون بسیار صمیمی بود. نکته من این است که لزوما دعوا ایجاد نمیشه اگه فضا درست مدیریت بشه. حالا اونا پدرم چیزا آدم خیلی علیه السلام نبوده. یه نکته آخر کلام بگم، صورت مسئله رو دوباره فراموش نکنید. ما صورت مسئله رو از فضای عدالت شروع کردیم، یعنی مثلا ما تو وضعیت واقعی بینید. اگر یه اینجور معضلی وجود داره چیکار باید بشه؟ منتها حالا این اینجا باید نکته دیگه بگم که من به نظرم حرفای اون طریق زمینه هست یه برداشت غلطم رخ داده. آیا ما تعداد زوجات رو توصیه کنیم؟ دیدید بالاخره اینش رو افتادن میگن آقا جون چون تعداد زنها بیشتره پس مردا باید بنن ایثار کنن. آقا اون طریق ادبیات اینجوری داره نه مردا که برن چند
آیا توصیه
تو همون برنامه آیا متعالی تعبیر داره میگه اگر یه من به نظرم با توجه به زحمت هایی که تعدد زوجات داره اگه یه آدم متشرع باشه مسئلهش فقط جنسی باشه میره ازدواج موقت میکنه، بچه‌ها تعدد زوجات یه مسئولیت سنگینی رو قبول کنه، یه زندگی دیگه هم بچرخونه، بعدا لوازم هم داشته باشه، اگه فقط بخواد نیاز جنسی رو تامین کنه خب میره رابطه برقرار میکنه، چون بعد ازدواج که میکنه بچه دار میشه، بچه‌هاش رو دیگه داره، یعنی همینا هم هست. متأ این نکته این رو برداشت خودم وای متأ نسبت نمیدم. آیا متأ تعبیرش اینه میگه گویا اصلا مردم باید ایثار کنن؟ من میگم اصلا نیاز به ایثار کردن نیست. دقت کنید یک از نکات مهمی تو دین هستش این است که خالق شارعه و از اون طرف شارع خالقه. یعنی چی؟ یعنی اگه قانونی گذاشته خودش مدیریت کردنش بلده، نیاز نیست ما به مدیریت کردنش به خدا کمک کنیم. بذارید اون طرف میخوام اینو نقد کنم چیو؟ که یه عده به خاطری که تعداد زنها بیشتره موظفن دارن ازدواج جدد رو بیندازن، وظیفه شرعی است که باشن دارن دو تا زن بگیرن، این حرفی که برخی دارن رایج میکنن. خب نقد اینو بگم، نقد هم این است که همچین وظیفه نداریم. چرا نداریم؟ اونوریشو میگم آقا فلسفه ازدواج تو خلقت چیه؟ این است که نسل بشر ادامه پیدا کنه، درسته؟ هیچ دختر و پسری به خاطر این نمیره ازدواج کنه که نسل بشر ادامه پیدا کنه. منظور معلومه؟ هیچ دختر و پسری به خاطر این نمیره. نظام خلقت یه کاری میکنه، تو یه آدم یه کار دیگر بکنی. پس کیا باشن دارن این کار بکنن؟ برداشت من اینه، خدای متعالی مسئله رو مسکوت گذاشته. من مدتی بهش فکر کردم، الان نظرم اینه تو ادبیات غربی ها یه دعوایی هست، خدای متعالی اشاره به دعوا میکنه، آیا طبیعت مرد تک زنیه یا چند زنی؟ یعنی آیا اقتضای طبیعی مرد که ما یک زن زندگی کنی یا چند زن؟ ادبیات غربی چند زنیه برخلاف این ادبیات رایج رو بگه. چرا چند زنیه؟ به خاطر اینکه به جد طرفدار کاباره و انواع روابط آزادند. یعنی اونا میگن اون نمیتونه مرد با یه دونه زن نمیتونه تمام کنه کار زندگیشو. آیا متعالی اینجا چیز میشه؟ میگه خب علاقات عشقی که محل بحث جدیه غالبا تو تک زنی حاصل میشه، تو چند زنی قدری ملاحظات که هست کم حاصل میشه. تحلیل شخصی من این است که نیاز نیست ما همچه قاضی در بیاریم طبیعتش اینه یا اینه. برداشت این است که طبیعت برخی مردا تک زنیه، طبیعت برخی مردا چند زنی. یعنی خدا این تعداد رو زیاد گذاشته، یه عده مردها هم قرار داده که اینا با یه دونه زن نمیتونن زندگی کنن. طبیعتا این زن مردها میرن سراغ چند زن. منظور معلوم شد؟ یعنی این نیستش که حالا که این زیاده است پس یه وظیفه اجتماعی یه عده پاشن دارن ازدواج کنن. این تلقیه است که کاملا تحت تاثیر مدرنیته داره رخ میده که هر یه مسئله هست ما خودمون باید بریم مسئله حلش کنیم. اینم آخرین نکته رو رفتید، حالا دیگه خواستید اعلام کنید دیگه میتونید اینا رو پس بگیرید اگه خواستید، من مشکلی ندارم.
من فقط از خود جنسش نمیدونم که دخترش مثلا تازه ازدواج کنه، مرده هم روی برادرای خانومش هم طرف تو ارتباط خانومش با برادراش و با داییاش هم حساسیت نشون میده، اون که دیگه خود جنسی نفته
چی؟
روی دیگه که مرد نمیتونه یک مرد دیگر رو
یک چند فضای تعصبی هست، فضای تعصبی توی جوان مختلف شکل میگیره. یعنی مثلا ما تو خانواده اون همچی چیزی نداریم، ولی من دیدم اینه شما میگه دیدم
که
مثلا ما تو خانواده مون ما که خودمون برادرم بودا ازدواج کردیم اینجور هستده هیچ وجود نداشته، ولی من دیدم اینه که شما میگه تحصیلت دارن. من میگم یه بار شما فضای تعصبهای فرهنگی که توی جوامع خاص داره رخ میده اینا من سرش قبوله.
نه
یعنی اینجوری نیست، یعنی واقعا مثلا من خانومم با برادرش با اینا میره میاد اینا یک ذره تا حالا تو ذهن کدورتی پیدا نشده که بگم اینه. و نه فقط من، مثلا خود مثلا این چیز برادر خودم اون یکی ها که دور و بریم دیگه میبینیم مثلا این فضا اصلا نیست تو ماها، خیلی راحت میخواد بره مسافرت اگه برادرش بشه با برادر برو خیلی خوبه یه باید مثلا بیره سنان اون ماست منطقه قبول دارم برخی این حساسیت افرادی اینجوری داره. خب بس سلام علیکم و رحمت الله. من مجددا از همتون تشکر میکنم. ببخشید ما واقعا راضی نبودیم. الان همچنان چیزها همچنان میتونید پس بگیرید. شما درست نکنید. بله بفرمایید، خواهش میکنم، بفرمایید.